ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که درباره سفر دریایی یا کروزی که با جمعی بیش از 3000 نفر از هموطنان و همزبانان خواهیم داشت بعد از ساعت 5 در اولین فرصتی که میان گفتگو با شنوندگان خوب و عزیز هست آگاهی های رو به اطلاعتون خواهم رسون. اگر مایلی در این باره بیشتر بدانید لطف کنید بعد از ساعت 5 به بعد در فرصت پیام‌هایی که ببخشید در فرصت میان پیام‌ها مطالبی رو به آگاهیتون میرسم، چون امروز شاید ده‌ها پرسش مطرح بود که شاید توضیح در این باره بتونه کمک کنه. به هر حال ممنونم از توجه و محبتتون. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون، ممنون از بودنتون. به خاطر همین برنامه، به خاطر حضورتون و به خاطر اینکه واقعیتش اینه که روشنگریایی که میکنه یک دنیا سفر.
مرسی عزیز.
آقای دکتر، من در رابطه با اول دو تا سوال دارم. در رابطه با دختر 5 ساله و اینکه پسر 2 ساله نیم، اول دخترم رو مطرح میکنم با اجازهتون. اینکه من دخترم 5 سالشه و یک 9 ماهه که مدرسه آموزشگاه، حالا به نوعی مدرسه زبان میده و خب توی محیط کاملا انگلیسی زبان بسیار آموزش خیلی خوب و واقعا غیر مستقیم، این خیلی موقعیت خوب و مدرسه خیلی خوبی داره. امسال دیگه تموم شد و بنا شد ما برای اینا بیشترستانی ثبت نام بکنیم، کسایی که البته اجباری در کار نیست، اگر مایل باشیم ثبت نام بکنیم برای بیشترستانی که سال آینده بخوام برم برای مدرسه، ولی دیگه بخوام برای کلاس اول دیگه توی این آموزشگاه نیستن. حالا اینکه من امسال واقعا خب از این مورد خیلی راضی بودم، ضمن آموزش خیلی خوبشون و اینکه امسال فقط این بچه‌ها اسپیکینگ داشتن، سال آینده ریدینگشون هم شروع میشه. بعد فکر میکنم که من میخوام دخترم سال دیگه بذارم که امسال ازم پیشتر بستنی و سال آینده بخواد بره دیگه مدرسه، این شانس رو از دست میده که تو این محیط باشه. پیش خودم فکر کردم که شاید بهتر باشه که من یک سال دیرتر بدم برم مدرسه کلاس اول و اینکه این شانس رو از دست نگیرم که تو این محیط باشه و اینکه با این بچه‌ها باشه و زمین گذروندن این دوره. حالا میخواستم
بکنم عزیز. نه صبر کن یک دو ساعت. اول اینکه تاریخ تولد دخترتون کیه؟
3/3/89.
اوکی، بنابراین خرداده.
خرداده.
یعنی اول خرداد.
اول 6 سال و نیمه.
نه متوجهم. الان کسانی که به دبستان میرن کلاس اول چند ساله باید باشن؟
7 سالشون باید تموم شده باشه.
خب بنابراین دختر شما که شاملش نمیشه سال دیگه.
بله بله ثبت نام میشن. بچهای 6 ساله دیگه ثبت نام میکنن برای کلاس اول.
خب شما نصب کنید بذارید من اول مقررات و قوانین رو بدونم برای که اونا بیدلی نیست. بچه ها آخه شما میگید باید 7 سالشون تموم شده باشه تا برن کلاس اول، آیا این حرف رو من درست شنیدم؟
حقیقتش اینه که آقای دکتر انقدر این قانون متفاوته، یه جایی یعنی آموزش و پرورش یه قانون واحد نداره که بگن 6 ساله ها باید کلاس اول بشنن یا 7 ساله ها باید.
بیاد من سوال اینجور دیگه بکنم. نه نرید قوانین. حالا فرض بفرمایید شما الان به 5 تا مدرسه مانند مدرسه‌ای که دخترتون میخواد بره بریم، بچهای کلاس اول چند ساله؟
6 ساله هم میرن.
بسیار. اگر دختر شما به صورت متوسط اونا هست من باهاش مسئله ای ندارم، البته چون دختره جلو ولی چون بچه اول کمی عقبه، اگه بچه دوم بود و 5 سالش بود نظر من کمی متفاوت بود. حالا شما حرفی که من نفهمیدمتون اینه که اگر الان فرزند شما در حقیقت 5 سالشه و 1 سال دیگه اونجا بونه، بنابراین سال دیگه که از اونجا بیاد بیرون 6 ساله است و اگر بخواد بره مدرسه از اول میره میشه مثلا 6 سال و 3-4 ماهه، درسته؟
6 سال و نیمش میشه.
بسیار
خوب. مهرمان بعد 6 سال و نیم میشه.
خیلی خوب. 6 سال و نیم وقتی که میشه، البته از خرداد تا اول مهر فکر کنم 3 ماه و نیم میشه یا 4 ماه میشه. حالا سوال من از شما اینه که اون موقع که ما مشکلی نداریم، برای چی برای شما اصلا سوال مطرح شده؟ خب یه سال دیگه اونجا میمونه، بعد سال بعدم میاد میره مدرسه، مثل بیشتر بچه‌هایی که 6 سال و 4 ماهشونه رفته مدرسه.
سوال من اینه، یعنی هدف کلن اینه، چون اگر اون موقعیت و مدرسه زب، چون الان مدرسه هایی که ثبت نام میکنن بچه ها رو باید کلاس اول اکثرا دیگه دو زبانه و این هاست، بعد بچه من بخواد بره با بچه های مدرسه.
نه من اصلا سوالم اون نیست. نه به من مقایسه ها رو نگید، من اول هنوز شما رو نفهمیدم عزیز. من اشکالم سر فهم خودمه. من میگم فرزند شما اگر الان که 5 سالشه، 5 ساله که 2 ماهشه، بره 1 سال اون مدرسه برگره میشه 6 سال و 2 ماه، برای اول میره میشه 6 سال و 4 ماه 5 ماه. ما اصلا چه پرسشی داریم برای گذاشتنش کلاس اول؟
یعنی به طور
حتم
باید بذاریم؟
من اصلا معتقد نیستم که بچه ها رو هیچ وقت نه جلو بکشیم نه عقب. اصلا با این که
چون موقعیت این مدرسه
اصلا مسئله موقعیت نه عزیزم، نه بی خودی مسئله شانس و اینا رو برای چی مطرح می‌کنی؟ مهمترین مسئله اینه که بچه در سن رشدی خودش در کلاسی باشه که بیشتر بچه ها هم سن و سالای او هستن. مدرسه برای من هنوز من نمیفهمم اتون، قربونتون یه ذره منو کمک کنید، این نری دنبال افکار خودتون. فرزند شما که الان نمیخواد بره، سال دیگه بعد از اینکه 6 سال و 4 ماه شد چرا نری کلاس اول؟ امسال شما میخواید بگذارید
باید پیش دبستانی ثبت نام بکنیم که سال آینده کلاس اول باشه.
اگر نره کلاس پیش دبستانی چی میشه؟ به کلاس اول راش نمیدن؟
بله قانونی که باید کلاس پیش دبستانی رو بگذارن برای کلاس اول.
نه من سوالم اینه که اگر 6 سال و 4 ماهش باشه به کلاس اول راهش نمیدن؟ اگه پیش دبستانی نگذارونده باشه؟
راه میدن بله.
خب پس من حق دارم ضربه مغزی خورده باشم؟
نه آقای دکتر، من از خواهی میکنم که بعد عنوان کردم به خاطر اینکه اینجا اسمش مدرسه است.
من اصلا با اسم کاری ندارم.
میره تا پنج و نیم
عزیزم،
ولی وقتی که بره مدرسه میشه ترمی که اینجا دیگه، این هر روز هفته اینجا نمیره، در هفته سه روز میره اینجا، سه روز یک ساعت و نیم، یعنی رو هم دیگه میشه 4 ساعت و نیم در هفته. خب این خیلی فرق داره با اینکه بچه‌ای که هر روز هفته از یک و نیم بره تا پنج و نیم توی همچین محیطی.
من هنوز
بعد از این که بیشتر سن رو بگذرونن، بچه‌هایی که برن کلاس اول دیگه اونجا میشن ترمیک.
من اصلا با هیچ چیش کاری ندارم عزیز دل، شما مال امسال می سوال نداری، امسال که شما اصلا آپشنی دیگه نداری.
امسال دیگه با هم برنامه‌ریزی میشه
عزیزم. عزیزم بذارید من بفهممتون. من حرفم اینه که شما امسال هم از این که دخترتون اینجایی که خوبه بگذارید، سال آینده هم میتونید بذاریدش پیش دبستانی، هم میتونید بذاریدش کلاس اول، درسته؟
نه ببخشید
خب پس من نمیفهمم.
من اگر بچه‌ام بخواد سال آینده بره کلاس اول، باید امسال ثبت‌نام.
عزیز من، شما قربونتون برم، چرا من اذیت؟ شما که میگید بدون اینم میشه رفت، یه بچه از امریکا بیاد میگن پیش دبستانی نرفتی نمیتونی در 6 سال 4 ماهگی بری مدرسه، در حالی که نصف بچه‌ام 6 سال 4 ماهشون یا کمتره؟
نه ولی آقا میگه باید پیش دبستانی رو بگذرونم.
پس بنابراین حرف شما من این عزیز که اگر پیش دبستانی رو نگذروندن اجازه ورود به کلاس اول نمیدن.
کلاس اول ندارم. من اگه غیر از این گفتم عذرخواهی میکنم که اشتباه انداختم شما رو، ولی باید اول پیش دبستانی برم بعد برم کلاس اول. من کلا میخواستم این پروژه مدرسه رو یک سال همه رو عقب بندازم، چه پیش دبستانی چه مدرسه رو.
اون حتما
این اشکالی داره.
100 درصد اشتباهه. صد در به اینکه شما دارید با یه بازی ذهنی حرکت میکنید عزیز. مهمترین عامل نه مدرسه است نه محیط، عامل سنه و رشته. و شما نمیتونید فرزندتون رو نه جلو بندازید نه عقب. من با جز در شرایط استثنایی بچه رو عقب کشیدن و بچه رو جلو انداختن هر دوتا اشتباه، حتما اشتباه. پس برام اصلا موضوعش منتفیست. بنابراین به نظر من اون فکر از سرتون بیرون کنید. ولی من هنوز برای فهم خودم، شما دارید به من میگید بچه‌ای که پیش دبستانی نرفته حق ورود به کلاس اول رو نداره. من میگم اگر یه بچه‌ای از امریکا آمد 6 سال و 4 ماهش بود ثبت نامش نمی‌کنن؟
متاسفانه خیر. یه چیزی بهتون میگم، میگم که بحث قانون و مقرراته، چون میگن که نظارتی آموزش اولش رو این نداری که پیش دبستانی بچه‌ها نرن، ولی بهتره که برن.
نه.
بعد میگن که مدرسه ثبت نام میکنن، میبینن که میگن که خانم پیش دبستانی رفته، نخیر پس ما نمیتونیم اینجا ثبت نام
بهش میگید.
بعد این الزامه.
نه بهش میگید ما از امریکا اومدیم چیکار کنیم میکنن؟
ثبت نام
نمی کنم،
واقعا ثبت نام
نمی کنم. یعنی بچه‌هایی که بچه‌هایی که سنشون به سن ورود به دبستان رسیده اگر در ایران پیش دبستانی نرفته باشن ثبت نام نمی کنن. مطمئنم قانونی نیست. اوکی. شما میگید هست، منم میپذیرمش، ولی من اصلا قبول ندارم. عامل اصلی انتخاب تو امریکا هر جای دنیا سنه و اینکه سابقهش کجا بوده. وقتی یه بچه 7 سالشه میتونه بره مدرسه، پیش دبستانی رفته باشه نرفته باشه میتونهش بره. شما میگید قانونی است که اگر اونو نرفته این اجازه نمیدن. من میگم بعید میدونم. میگه چنین نمیگم، ترجیح و کاری ندارم. بعدم مدارس خصوصی هم قبول نمیکنن.
اتفاقا جهت اطلاعات یه نکته هم میگم آقای دکتر، که اگر مثلا مدرسه ایکس من بخوام دخترم رو ثبت نام بکنم، باید پیش دبستانی خود همون مدرسه رو بگذرونه. اگر نگذرونه ثبت نامش نمیکنم. واقعا اینجوری هست.
اگر یه کسی از یه شهری رفت به شهر دیگه چی میشه؟
بله نه اون که اصلا،
یعنی بچه ها عزیز
من، آدرس من،
عزیز من، عزیز من، فرض قربونتون، نه اذیتم میکنید. شما در تهران زندگی میکنین، هم خودتون منتقل میشید به اصفهان، میگن چون پیش دبستانی در مدرسه ما نبوده بچه‌تون کلاس اول در اصفهان ثبت نام کنه بره یه سال بگرده یا بیاد بره پیش دبستانی دوباره؟
واقعا مشکل داره.
نه
واقعا
نه.
مشکل داره.
نه من قصن حرفتون، من برای اولین بار در عمرم میشنوم که بچه‌ای از یه شهری به عزیزم، بچه‌ای از یه شهری میره به یه شهر دیگه، میگن چون پیش دبستانی رو در مدرسه ما نبودی ما تو رو ثبت نام نمی‌کنیم.
بله همین الان من دارم دنبال مدرسه برای کلاس اول دخترم میگذرونم. کلا مدارس که تو اینجا یه بیزینس شده، نمیدونم چقدر خبر دادین، از حالا باید سرچ بکنی برای 2 سال آینده. بعد میگن که به شرطی شما میتونین بیاین تو کلاس اول الان رزرو بکنین که پیش دبستانی ما هم بخواد بیاد، و الا تو این مدرسه ما شرایط ما اینه، ما ثبت نامش نمیکنیم. ولی این نیست که بگم قانونه که حتما باید پیش دبستانی همون جایی رو بگذرونه که میخواد مدرسه‌شو بره. این قانون نیست. ولی خیلی از مدارس این مدلی، مثلا مدرسه که منتخب آدم آدم فکر میکنه که مثلا مناسبه برای بچه بریم رو ثبت نامش، میگم باید پیش دبستانی ما رو بگذرونم.
آیا در شهر تهران هیچ مدرسه‌ای هست که همچی قاعده‌ای نداشته باشه؟
بله هست.
اونجا بذارید بچه‌تون.
بله هست.
خب تموم شد.
نه منظورم اینه که میگم که این الزامات وجود داره، ولی خب قانونی نیست که بگه اینکه طبق یک قانونی همه باید این مقررات رو رعایت بکنن. نه اینطوری نیست.
من و شما درباره قانون داریم بحث میکنم. بعد شما میگید قانون رو نادیده میگیرن و مدارس همچی ادعایی میکنن. میگم برای من عجیبه. برای و اگر یک مدرسه وسط 100 تا مدرسه اینجوری نیست، ببریدش اون جایی که یه همچین قاعده ای نداره.
بله البته منم یه همچین تصمیم گرفتم. من واقعا یه همچین تصمیم گرفتم، چون اینجایی که هم دختر من داره میده پیش دبستانی رو میتونه اینجا بگذرونه، بعد مثلا سال آینده هر مدرسه دیگه رو خواستم میتونم ثبت نامش بکنم. منم این انتخاب رو کردم.
بله خب اصلا ما مشکلی نداریم. ای سوال شما این بود که ما بچه‌ها رو جلو بکشیم و عقب.
بله،
اگر اینو به این صورت می‌فرمودید پاسخ من بسیار بسیار مشخصه. شما نمی‌خواید برید بخوابید شب دیر وقته؟
آقای دکتر من یه
همزن
دنبال این سوالا
نیستید. قربونتون برم دنبال ضربه مغزی به من زدنید که من بعد از 10 دقیقه 12 دقیقه فهمیدم شما رو. بعدا شما به من میگفتید که مانعی برای ثبت نام فرزندم نیست، راه وجود داره. من یه سوال دارم، بچه رو جلو و عقب بکشم؟ پاسخ من این بود. پاسخ من این بود نه.
من واسه این که
منم به همجات گفتم برید بخوابید. منم به همجات بود که گفتم ای کاش در چرت مانده بودید، حالا روی خط باشید، پیام ها رو ما بشنویم، صحبتون وارد شنگار اجمن با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
سلام، حمید رحیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهش ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و ملیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند.
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آمدادن آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر در رابطه پسرم، من حالا سوال دارم از حضورتون. پسرم من 2 سال و نیم و من حدودا 3 هفته هست که توالت ترنینگش رو شروع کردم. البته واقعا من این دو پسر من خیلی دوستش که دوست داره هر روز که ما داریم خواهرش رو میرسه کنه، میگه من خواهم مدرسه ثبت نام بکنم و اینها. یه روز که رفتیم اونجا مسئله محدش گفتم که خیلی دوست داره اینجا ثبت نام بکنه. بعد مسئله اونجا برگشت بهش گفتش که خیلی کوچولوی هنوز پوشک میپوشی و هر وقت که پوشک تو دیگه نپوشیدی میتونی به اینجا ثبت نام بکنی. و واقعا وقتی اومدیم خونه تصمیمش رو گرفت که من اومدم دیگه نمیخوام پوشک بپوشم. من دیگه از اون روز دیگه شروع کردم که پوشکش رو از پوشک گرفتم. خیلی به شکل عجیب و غریبی سورپرایز کرد منو، خیلی خوب بدون اینکه فقط رو لگن بره اینا، که البته فکر کنم چون از دخترم الگو میگیره مستقیم رو توالت فرنگی و چون تبدیل گذاشته به چهار پا اینا خیلی راحت میرفت و کارشو انجام میده. 2 هفته خیلی خوب اومد، خیلی خوب اومد. ما واقعا فکر کردم که چقدر عالی، چقدر بی درد سر. بعد حالا هم پیپیشو هم جیششو روی توالت فرنگی میکنم. حالا الان چند وقت آقای دکتر 3-4 بار میاد مثلا داخل حموم، خیلی پرس میخوام همون مثلا پیپی میکنه و شیلنگ میگیره و شروع میکنه مسخره بازی و میاد بیرون میخنده و اصلا کلا پیپیشو داره 2-3 بار اونجا میکنه. واقعا نحوه برخوردم باش نمیدونم بچه دیگه
یعنی چی. یه چه خیلی ساده، اولا موضوع رو خیلی جدی نگیرید، یک دوم این که میتونید در حمام رو ببندید یا شیلنگ رو یه جوری آبش رو قطع کنید که این باز نکنید. برایش یه بازیه و اصلا یه ترکیب ذهنیست که یه بچه باهوش یا یه کمی رویایی و تخیلی میتونه برای خودش ترکیبای خاصی داشته باشه. و اصولا تو سن بچه ها معمولا بین 3 تا 6 سالگی یه ظرفیتی برای این کار یه ذره زودتر شروع کرده. به همجاست که گفتم یه دفعه یه مامی منم یه خورشت انتخاب کردم و اختراع کردم، پس کنید پپسیش رو میرزه تو پلو، میگه پپسی پلو. اصلا مسئله این نیست، چیز مهمی نیست، بی خودی هم ارتباطش به هم ندید. بعدم اگر بی اعتنا نسبت بهش باشید، فکر کنید که اینجا میتونه اینا یه مخلوط و ترکیبی از دوتا مایه داشته باشه. بچه‌ای که مقدار خلاق و رویایی مثل مامانشون هستن این کارا رو میکنه، چیز عجیب و غریبی نیست. بعدم اگه میخوای بهش بگید که پسرم کسی این کارا رو نمیکنه، اگه نکنی بهتره. بعدم کار محل نگذاری، بعدم ول بعدم اون یه مقدار رقابتی
ما رو مسخره میکنه به ما، مثلا میگه مامان پیپی کردم آب میگم.
برای همین شده است که من میگم برای جلب توجهه و به خاطر اینکه عقب نیفته از خواهرش، و ضمناً یه بهانه میشه برای که تفاوتشو به رخ خواهرش بکشه که از او کوچکتری. مثلا بازیای کودکانه است، هیچ معنایی نداره، اهمیتی هم نداره.
من فکر کردم که شاید آمادگی نداره.
شما برید بخوابید.
نه آقای دکتر، سوال دیگه هم دارم. اینکه در رابطه با همین پسرم، چند روز ما توی یک کلاس بودیم که طرف همین مدرسه دو خبرمون گذاشته بود، راجبه یه بچه‌ای داشتن صحبت میکردن که به هواکش علاقه داره، به چرخیدن و اینها. که یه خانمی سوال میکرد، بعد گفت آقای دکتر پرسیدم به دایناسور علاقه من، گفت به شدت و اینا. خلاصه گفت بیاین کلینیک من. من اون روز خیلی یعنی برام خیلی نگرانم کرد، چون پسر منم به چرخش خیلی علاقه داره.
به چرخش یعنی
این که مثلا میدوه دور خودش میچرخه.
بسیار، برای که بچه تغییرات حسی براش به وجود میاد. 4 تا عاملی که موجب میشه انسان از مرحله پلژر لذت بره به انجویمنت، یکی تغییرات حسیه. برای این بچه های کوچیک دور خودشون میچرخن، سرشون گیج میره، در و دیوار شروع میکنه به پایین و بالا رفتن. حالتی که در مغزشون پیدا میشه ترشح قدرتی رو موجب میشه، احساس شادی و لذت میکنن، با وجود که حتی ممکنه به زمین بخورن و از خودم سرشون به این ور اون ور بخوره، دوباره پا میشن دور خودشون میچرخن. یه کار عادیه، این همون چیزیست که در بزرگسالی آدم ها سوار رولی کوستر میشن، از اون بالا میان پایین، برای که تغییرات حسی رو به وجود میاره. اصلا مسئله ای نیست. بعدم شما اگر قرار باشه هر کسی که به هر کسی هر چیزی گفت اون رو بلافاصله به خودتون و خانوادتون منتقل کنید، و باش بخواید نگران باشید که اینجوری نمیشه زندگی کرد عزیز.
نه واقعا این نشانه بود بنظرم به هوا کشید.
نه منم دقیقاً صاحب کنید. دقیقاً هم عرض من این بود که از نشانه شما به کل هدف نرید. یعنی چی عزیز؟
دکتر کار بدتر این که من رفتم پیش یه آقای دکتری برای یه مشاوره. به محض اینکه رسیدم پسر من خوب واقعا شیطونه. همین از راه رسید رفت سراغ کتابخونه آقای دکتر شروع که به هم ریختن. بعد اون برگشت گفتش که برو بشین سر جات دست کتابا نزن واقعا نشست. بعد دوباره از اونجا بلند شد رفت سراغ یه کارهای دیگه و اینا. بعد گفت این بچه من چون اون رفتم تو بادی بعد سرچ کردم دیدم بچهای آتیسم میتونن اونطوری باشن. گفت خانم این اصلا بچه ربطی به آتیسم نداره، این میتونه پیش فعال بشه. همین از راه رسید اومد رفت سراغ کتابخونه و اینا. ولی انقدر باهوش هست که گفتم دستم نمیگه سراغ اون کار، یعنی حرفش نوید داره. حالا واقعا میشه یه همچین بچه دو ساله من از الان بهش گفت پیش فعال
ممکنه؟ بله شما خودتون هستید از ذره هایپ پرید. خودتون چقدر راجع به خودتون فکر می‌کنید؟ چقدر خودتون تواناییه؟ یعنی چقدر شما خودتون بیش از حد در مقام مقایسه با دیگران فکر کنید فعالید، پر جنب و جوشید، افکار مختلف و متفاوت دارید؟ سوال از خودتون بکنید چرا دنبال بچه میدید؟ برای که شما الان من منیک رو نشون میدید.
آها.
یعنی شما حالت شیدایی سرخوشی رو در شما میشدید؟ علائمش رو نمیگم، برای که از حرفاتون پیداست و بعدم پیچوندن موارد و مسائل برای رسیدن به هدفهایی که مورد نظرتونه. یعنی یه دنیایی رو برای خودتون میسازید بعد بقیه رو میخواید تو اون دنیا ببرید و اگر آدم ها مقاومت و مخالفت کنن یه چیزی میگید بعد با یک تغییرش میدید عزیز. بنابراین اگر در شما حالت شیدایی هست احتمال اینکه پسرتون باشه هست، ولی الان نه کارش میشه کرد نه قرار کاری بکنید، نه الان معنایی داره. تا 4 سالگی هم که مطلقاً فرقی نمیکنه، بگذاریدش بعدش ببینید. اگر بیش فعالیتی داشت، اگر حالت شیدایی و سرخوشی داشت که فکر بش کنید، ولی الان خودتونید که به نظر من بهتره با یه آدم آگاه دانا یه ذره صحبت کنید ببینید آیا در شما چیزی مختلف و متفاوت از دیگران هست یا نیست، برای که اونو نشون میده.
من قبلا با یه آقای دکتر دانایی مشورت کردم، واقعا در این رابطه چیزی به من نگفتن.
بسیار، پس بنابراین نیستی.
نمیدونم به نظر خودم یه چیز قید، چون تقریبا من خیلی
ببینید عزیز باز چرا دنبال این مسئله رو میگیرید عزیز؟
چیزی تو خودم ندیدم
عزیز من چرا این بازی رو در میارید؟ شما دارید به من یه حرفی میزنید، من خدمتون عرض میکنم که من نمیدونم، ولی برای اینکه مطمئن بشید لطفاً با یه آدم دانای آگاهی مشورت کنید به این نظر ایشون چه. صبر کنید، شما برمیگردید میگید مشورت کردم گفتن چیزی نیست، تموم شد رفت. بعد حالا چرا باز توضیح میدید که من مثل بقیه هستم یا نیستم؟ ببینید این گرفتاری است که شما یا دنبال به قول معروف بازی و بهانه هستید یا واقعا یه چیزی خارج از اداره و کنترلتونه. بنابراین پیشنهاد من رو لطفا بپذیرید، برید بخوابید. شبتون بخیر، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم از ایران. مواظب خودتون باشید.
مرسی،
ممنون. مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من و همسرم یک سال و نیم پیش در ارتباط با رابطمون با مادر من باهاتون تماس گرفتیم. حالا من یه خلاصه خیلی کوچیکی میگم فقط جهت اطلاع. مادر من خیلی با ما مشکل داره، حالا مشکلش هم بیشتر در واقع از قبل با من بوده که بعد حالا بعد از ازدواج من خب به همسرم هم سرایت کرده این مشکل.
ببخشید عزیز من، بذارید سوالاتم اونو این ندونم نمیتونم. اول شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 34 سالمه، همسرم 39 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
5 ساله، یعنی 4 سال و نیمه.
فرزندی دارید یا ندارید؟
من تقریبا 6 ماه پیش یه بارداری ناموفق داشتم که تموم شد و حالا فعلا هم قصد نداریم.
اوکی، به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
یه برادر دارم که همسن همسرم هستن. مادر پدرم هم وقتی که من 2-3 سالم بود از هم جدا شدن.
شما با کی زندگی میکردی؟
با مادرم زندگی میکردی.
با پدر چه رابطه ای داشتی؟
با پدرم تقریبا این رابطه ای نداشتم، غیر از حالا وقتی که من خیلی کوچیک بودم یه وقتایی به همون سر میزدن، ولی از یه موقعی به بعد که از هم آدرسمون عوض شد تا الان من دیگه ایشونو ندیدم.
به من بفرمایید که در وقت ازدواج با همسرتون، مادرتون با این ازدواج موافق بودن یا نبودن؟
کاملا موافق بودن. بله.
به من بگید
به اینکه ما دلو بندازیم.
برادرتون با این ازدواج موافق بودن یا نبودن؟
بله کاملا موافق.
آیا برادرتون ازدواج کردن یا نکردن؟
نه مجرد هستن.
بسیار خوب، به من بفرمایید که ماجرای رابطه نامناسب شما با مادرتون در چه زمینه‌ای هست و چی عزیز؟
حالا آقای دوستو، حالا برای اینکه سرتون رو در درمیارم، خیلی نمیدونم، خیلی خلاصه بخوام بگم، من بیشتر مشکلاتم با ایشون از زمانی شروع شد که وارد محیط کار و دانشگاه شدم. هر چقدر که حالا بالاتر اومدم و به هر حال یه دستاوردهایی داشتم، ایشون بیشتر با من مشکل پیدا میکردن. یعنی راستش همه دور و بریان به من میگن که مادر دارت حسودی میکنه، حالا اون برشستی که بهش میزنن اینه. حتی جوری که همسر فعلی من وقتی که اومدن برای آشنایی با مادرم صحبت بکنن، مادرم بهشون گفتن که این خطی نشون ببین که یه دارم بهت میگم، این آدمی نیست که تو بتونی باهاش زندگی بکنی. یعنی
بنابراین مادر شما نه، مادر شما حسود نیستن، مادر شما بیماره.
بله
بنابراین تکلیف ما روشنه. یعنی وقتی که ماجرا در این حد و ساعت میاد اینقدر بیمعنی، دیگه ماجرای اخلاقی و رفتاری نیست، ماجرا بیماریست که از یه جای دیگه نشأه میگیره و این نشأته که مسئله اصلی و اساسی شماست. خب شما چرا زیر بار حرفای ایشون یا سخنرانی ایشون میرید؟
بله، من اوایل ازدواج خیلی تلاش میکردم برای اینکه یه رابطه سطحی مسالمت‌آمیز رو حفظ بکنم. حالا نمیدونم، شاید به خاطر وابستگی‌هایی بود که خودم داشتم، خیلی سعی میکردم بین مادرم و همسرم تنشی ایجاد نشه. تا اینکه دو ماه بعد از ازدواج ما، که حالا البته تو همون یک سال و نیم پیش که صحبت کردیم، همسرم براتون گفتن، یه تنش خیلی جدی بین مادرم و همسرم پیش اومد سر نگهداری پدر بزرگم، طوری که از اون موقع، یعنی تقریبا از 4 سال پیش، ایشون خیلی تصمیم جدی خودش با خودش گرفته که یه کاری بکنه که ما از هم جدا بشیم.
بنابراین ایشون فقط وقت فقط صبر کنید اینا، بنابراین ایشون فقط وقتی موفق میشه که شما دوتا مثل یه بچه کوچولو و تحت تأثیر یه آدم کمدان نادان بیمار حرکت کنید، ولی هیچ کسی هیچ کارتون نمیتونه بکنه.
بله درسته، ما مطلع هستیم از این قضیه و خوشبختانه حالا شکافی بین من و همسرم نیست به هیچ عنوان. ولی مسئله اینه که من حالا میگم بعد از اینکه سعی کردم مسالمت آمیز یه مقدار تنش را
متاسفانه تلفنتون قطع شد عزیز، از این بابت هم بسیار متاسفم. ما این گرفتاری رو با دوستانی که از ایران دارن داریم، معمولا یک ساعته قطع میشن، ولی مال شما مثل این که نصفش بود. شاید هم به دستور دوستان ما در رادیو نصفش کردید. اجازه بدید که بذارید من پیام های خودم رو بگم، چون 2-3 دقیقه تا پیام ها فرصت است. اولا من این یک شنبه کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در اورنج کانتی دارم، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی در شهر ایرواین. خوشبختی و موفقیت 4 تا 7 بعد از ظهر، همین یک شنبه 26 جولای. همچنین کنفرانس کیستم من سالم بیمار و یا نورمال رو از روز 3 شنبه 28 جولای ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن در لس آنجلس آغاز خواهم کرد و 8 هفته این کنفرانس ادامه خواهد داشت. ضمناً در روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا در ساراتوگا شهر ساراتوگا خواهم بود. 2 تا 5 و 6 تا 9 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 مهربانی یا مهرطلبی و تفاوت اونها، یا و خودخواهی و خوددوستی. روز یک شنبه 23 2 تا 5 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی، و 6 تا 9 یک شنبه 23 تشکیل و تغییر شخصیت. و همچنین روز شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن از ساعت 11 تا 7 شب به مدت 16 ساعت کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت. دوشنبه 28 در هانوفر آلمان 2 کنفرانس، سه شنبه 29 در دوسلدورف آلمان 2 کنفرانس، چهارشنبه 30 در فرانکفورت آلمان 2 کنفرانس خواهم داشت. همچنین در روز جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی منطقه مریلند 2 کنفرانس خواهم داشت، در محلی که چند ماه گذشته در اونجا کنفرانس داشتم. شنبه 3 در مونترال 2 کنفرانس خواهم داشت و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو 2 کنفرانس خواهم داشت و بالاخره روز شنبه 10 اکتبر در لس آنجلس در سابان تئاتر رادیو همراه جشن مهرگان رو برپا میکنه که با حضور جمعی از هنرمندان خوب و عزیز ما خواهد بود و کارت ورودی رو میتونید از رادیو همراه و یا مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر دریافت کنید. ضمناً یادآور میشم که سفر 3 شب و 3 روزه‌ای داریم به انسنادای مکزیک از لس آنجلس یا از سان پیدرو، فریوی 110 کمی جنوب فرودگاه لس آنجلس، که در قسمت بعدی یا بعد از اون اطلاعات بیشتری رو مایل هستم در اختیارتون بگذارم که خاطرم آسوده باشه دوستان عزیز با این سفر ما آشنا هستن. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878 بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوری اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 3 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین دکتر؟
من خوب جانم.
بفرمایید دکتر، من 25 سالمه. خوب
بالی کمی هم بلندتر صحبت کنید اگر اینقدر سنتون کم.
من یه مشکلی دارم و فکر میکنم بیشتر دخترهای ایران هم این مشکل رو دارن توی آشنایی با آقایون. اونم این هستش که وقتی که همون هفته اول که آشنا میشیم، پشت تلفن شروع میکنم به صحبت احساسی زدن. مثلا میای بغلم، منو میبوسی، بعد کم کم میگه چی پوشیدی، حرفای جنسی شروع میکنه به زدن. من الان با یه آقای آشنا.
صبر کنید. آیا شما هدفتون ازدواج یا یافتن دوست؟
ببینین، من
نه، سوال منو جواب بدی.
خب دارم همین میگم.
نه،
خیلی وقت با شما صحبت کردم.
من کاری به اون ندارم.
دو سال.
من کاری اصلا به اون ندارم. شما من بگید هدفتون آشنایی برای ازدواج یا اگر هرچی دیگه هم شد شد. اگر ازدواج تو اصلا تو محضورتون نمیذارم. نه، اگر ازدواج به اون آقا پسر میگید همینقدر که اون حرفا رو زد، بگو تو بغلم، بگو مامانم الان اومد، خداحافظ، تموم شد. اما اگر ایشون، اگر شما اهل دوستی هستید، خب برای چی ناراحت میشید؟ برای که اون نوع گفتگوها گفتگوهای ازدواج نیست عزیز. از توش هم شوهر در نمیاد. به منم نگید از کجا شوهر در میاد. شوهر از تو اینا در نمیاد. اینا با این رو راه از صد تا یکیش هم ازدواج نمیکنه. پس موضوعش منتفی. رو این تکلیف شما روشن عزیز. شما دخترها من میخواهید بازی پسرها رو بکنید، حالا میتونید هر جور دلتون میخواد بازی کنید. اول میتونید عرض کنم ردشون کنید، نفیشون کنید، تو سرشون بذارید، قطعشون کنید، بعد دوباره که زنگ زد جوابشون بدید. ولی روزی که کسی از این در با شما وارد میشه، پیامش به شما اینه که میخواییم با هم دوست باشیم و بهمون خوش بگذره. انتخاب با شماست عزیز. مطلب بسیار روشنه. برای که ببینید این برخورد اولیه تکلیف روشن کنه. من وقتی میرم رستوران میگم آقا لیست غذا چی، من که نباید ساب رستوران فکر کنم اومدم رستورانشو بخرم یا اومدم ساختمونو بخرم، من اومدم غذا بخورم. این که حالا من در اثر رفت آمد از هر 10,000 نفری که میرن اونجا یک کسی به فکر خرید اون رستوران و اون ساختمون میفته، قصه دیگری است. ولی اون آدمی هم که دنبال خرید رستورانه و اون ساختمونه اینجوری نمیاد غذا بخوره اونجا رو پیدا کنه. از یه راه دیگه‌ای رستورانه که میخواد بخره یا ساختمونی که میخواد بخره پیدا میکنه. یعنی مشخص عزیز ببینید ما بسیاری از وقت خودمون میزنیم به اون راه، یعنی فرض رو بر این میگیریم که ما اون بازی رو نمیکنیم یا من تو اون بازی نیستم، ولی هم خودمون میدونیم دروغ میگیم هم اون میدونه دروغ میگیم. به همینجاست که وقتی فرض کنید یه پسری به دختری میگه دستتو بگیرم، میگه نه، اون پسر میدونه وقتی گفت نه احتمالاً نظرش مدتی بعد که میتونه تا یه دقیقه دیگه باشه یا یه سال بعد، من نمیخوام اونو بحث کنم، عوض میشه. پس بنابراین فقط کافیست ایشون یه چیزی داشته باشه به اسم صبر و از یه راه دیگه و از تاکتیک دیگه استفاده کنه، برای که موافقت قبلا شده عزیز، موافقت قبلا شده. حالا درباره جزئیاتش ما داریم چکوچونه میزنیم، اونم فکر کنیم این بازیه یا اصلا درستش اینه یا جالبش اینه یا هیجان انگیزش اینه. بسیاری از علما هستن که 100% تصمیم گرفتن امشب با این پسری که میرن بیرون باش هم خوابه بشه، حتی ممکنه یواشکی برخی از وسایلشون هم گذاشته باشن که خواستن شب اونجا بمونه، ولی ای بس و اول که وارد میشن به پسر حتی حاضر نیستن اجازه بدن که بهشون دست بده. برای که بازی اینجوریه. شما حتی تو خرید و فروش ساخته رو میبینید، من بارها شده دوستان من گفتن مثلا اینجا میخواییم بریم، وانمود نکن، نگو میخوای، چون مثلا قیمت رو میبره بالا. ای بس و قاعده بازی همینه و شایدم باید همین کار رو کرد. نمیخوام بگم آدم باید در اینجا صمیمی و صادق باشد، در بحث معامله و تجارت صمیمیت و صداقت یه موضوع رابطه انسانی عزیز، نه رابطه تجاری. اونجا یه قاعده دیگه ای داره و به همجاست که بازی فرق میکنه. بنابراین عزیز شما باید خودت بگی من میخوام چی کار کنم، بعدم ممکنه اصلا فرض رو بر این بگیری که من همین گفتگوی پرت و پلا رو دوست دارم، یا 100% میدونم که من مثلا بهش زنگ دارم اون تلفن منو نداره یا چیزی از این قبیل، یا نمیخوام جوابشم، اینم آخرین باری که باش حرف میذارم، ولی حالا حوصله‌ام سر رفته، بذار نیم ساعت اینم سر کار بگذارم، هنوز احتمالش هست عزیز. بنابراین نوع بازی رو مشخص کن. ولی اگر تو من گفتی نه من به دنبال بازی نیستم، به دنبال یه واقعیت و حقیقتی هستم به عنوان همسر، من حرفم به تو این است که آدمی که اینگونه شروع میکنه در همون برخورد اول که شما دارید میگید، همسر آینده تو نمیتونه باشه. موضوعش منتفی است.
درسته، پس من اصلا حالا نمیتونم گیریم، چون من با هر پسری که شروع میکنم به صحبت بعد از یک هفته میبینم داره نفس نفس میزنه، میفهمم که داره یه کاری انجام میده، حتی با خاطر صحبتهای عادی که مثلا درباره اینکه داری چی کار میکنی چه خبر این حرفا، میبینم اون داره تعریف میشه و این موضوع خیلی من عذاب میده.
اصلا نباید عذاب بده. نه اصلا عذاب نده، بسیاری هم خوششون میاد. شما برای چی عذاب میدی؟ باز ببین عزیز، شما آخه اشکال کار این است که این آدم ها رو از کجا پیدا کردی؟ این آدم ها از کجا آمدن که شما دارید تلفنی باشون صحبت میکنی؟ خب معلومه اونجا جای ازدواج نیست. اونجا وقتی که شما یه آدمی رو تو خیابون میبینید از 20 تا 19 تاش اصلا بحث ازدواج نداره. آدم های ممکنه تو خیابون شما رو ببینن ولی ظرف 2 سال گذشته هیچ وقت تو خیابون با کسی آشنا نشدن، این دفعه شما رو میبینن، این دفعه وقتی شما رو دیدن و از شما خوششون آمد، برای اولین بار بعد از 3 سال بعد از 5 سال کوشش میکنن با دختری که تو خیابون دیدن که براشون جالب و جاذبه و اصلا یه نوع دیگری هست ارتباط برقرار کنن. شما بگید من اون دخترم که این آدم بعد از 3 سال که تو خیابونا یک نفر رو ازش شماره تلفن نگرفت و علاقه نشون نداده با من کرد، میگم برید دنبالش. ولی اگر یه پسریست که ظرف 3 سال گذشته با 300 نفر این کوشش رو کرده و با 30 نفرشون تلفن کرده، تکلیف کار روشنه. یه همچین رابطه‌ای که رابطه ازدواجی نیست عزیز.
بله.
یعنی اونجا کسی دنبال ازدواج نیست. اونجا یه کسی آمده برای دوستی. شما روزی که تو خیابون با آدم آشنا میشید و بهشون قرار گفتگو میگذارید، باید بدونید شما قرار گذاشتید که بگذار به هر حال خوب و خوش با هم باشیم، هر گونه که من یا تو توافق میکنیم یا فرصت و امکانش رو پیدا میکنیم، و اونم کوشش بکنه هر چه زودتر به هدفش برسه. بنابراین اگر دید شما دختر سختی هستید که تا 10 روزه 10 بارم که شما تون حرف بزنه جواب نمیدید، فکر کنه صرف نمی کنه، بسه بریم سراغی که دیگه که بعد از 3 دفعه جواب میده.
اصلا من بارها دیدم که وقتی تلفنی حرف میزنیم، حالا ایشون گفت بول میگم دیگه تکرار نشه، دیدم که تخیل رو دوست دارم به واقعیت تبدیل کنن، یعنی بارها این موضوع
خب معلومه که... معلومه آدم تخیل میکنه برای اینکه واقعیت جالبه فعلا نداره. به هر حال دستت چون نمیرسد به خاتون دریاب کنیز مطبخی را فعلا در دنیای ذهنشون هستن، یا به هر حال وصفل ایش نصفل ایشه دیگه. ولی خب معلومه اون واقعیت هم که تازه میکنن خیلی از وقت به خاطر تخیلات بعدیه. عزیز شما توی بیزینس درستی نیستید اگر به دنبال همسرید، این راهش نیست. ای به دنبال همسر نیستید.
خب مشاورم چیزای دیگه بهم
گفت. من حتما ایشون نظر عزیز منو درگیر گفتگو اینجوری نکن. مشاور شما هر چه فرمودن ایشون هم آگاه‌ترن، هم محیط و شرایط رو می‌شناسن، هم شما رو می‌شناسن. حتما نظر ایشون درسته. اگر من حرفی زدم که مخالف و مختلف با نظر ایشون، حتما نظر من غلطه. نظر ایشون رو بپذیرید.
خب ببخشید، فقط این که من چون کتاب اینا زیاد میخونم، مشاورم زیاد میکنم، یکم درباره ریزیکاری های همین نزدیک شدن و این حرفو به من بگیم، مثلا من کی اجازه بدم دستمو بگیره؟ دارم خب همین
بعد از 7 دقیقه و 14 ثانیه اون زمانی که او انگشت دستش رو که انگشت سبابه و پهلویشه، نه همش رو، نزدیک کرد به دستهای شما، نه به مچ شما، و با پای شما کاری نداشت و ضمناً لبخندی زد و زاویه سرش رو 45 درجه کرد، شما بپری تو بغلش. عزیز آخه برای تا مثل شنونده خوب از قبلی باید بری بخوابی غور بوده. برای چی بیدار موندی با من سر به سر بذاری سر این چیزا؟ من چه میدونم؟ من آخه تو عزیز تو زندگیت هدفتو مشخص کن چیه، بعد برو بازی رو بکن. بگو میخوام فوتبال بازی کنم، باید با پا بزنی. با دست بزنی میشه فول. بگی میخوام بسکتبال بازی کنم، با پا بزنی فوله، باید با دست بازی کنی. قاعده بازی رو مشخص کن، هر جور دوست داری بازی کن عزیز. بعدم میگی این بازی رو دوست ندارم، خیلی بلد نیستم، برو مهارتشو پیدا کن. اصلا بلد نیستم، با مهارتشم به جایی نمیرسم، برو یه بازی دیگه. بعد برو شطرنج بازی کن. چرا یه دوی دارن به جای بسکتبال و فوتبال شطرنج دارن میرن تخته میزنن؟ برای که هر کسی دنبال بازی خودشه دیگه. تام
من دنبال همون روابط سالمی که شما هستین هستم، طبق قانون
اینا تو خیابون پیدا نمیشه. تموم شد.
نه اینو درسته، این حرفتون رو قبول دارم، ولی دوباره همین نزدیک شدن و همین چیزی بهتون بگم بوسیدن و اینا هم یه خورده دوست دارم قوانینشون رو توی سیدیاتون هرچی گوش کردم پیدا نکنم.
نه اینا قاعده نداره، منم عقلم نمیرسه. ازم قاعده کلی وجود نداره، زمینه فردی شخصی فرهنگی شناختی که از یادم داره. شما یه زمانی هست که یه آدمی تو فامیلتونه 17 سال میشناسیتش، به سابقه زندگیش میدونید تا کجا ایستادید، احساس خطر تا کجاست، به چه اندازه میتونید بهش اطمینان کنید، کجا قرار دارید، چه وقتیه، چگونه با شما برخورد میکنه، چه چیزی راجبش میدونید، حال خودتون کجاست، ممکنه اجازه بده دستتون رو بگیره یا شما رو ببوسه. درست یه آدم دیگری حتی به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی شما نمیخواید بهش نزدیک بشی و باش به هیچ شکل و فرم کار ندارید، ولی که اصلا موضوع و ماجرا چیز دیگری است عزیز. برامین قاعده نداره اینو. شما باید بگید بازی. ببینید عزیز، بازیای روابط انسانی در هر فرهنگی گذاشته شده. یعنی اگر من وقت می‌داشتم و اگر توانش داشتم یا در ایران بودم، می‌گفتم پسر و دخترای ایرانی بین 20 تا 30 سالگی وقتی ازدواج نکردن این 37 جور بازی رو می‌کنن. دقیقاً میشه بازی‌ها رو درآورد، مثل بسکتبال و فوتبال و تنیس. بعدم شما باید بازی مورد علاقتتون انتخاب کنید. ولی اشکال کار این است که بسیاری از آدم ها درست به همون آقایی که به شما گفته وسط فوتبال بسکتبال میارن، وسط بسکتبال شما هم به تنیس بازی کردن. اون وقت است که گم و گیج میشید. علاوه حالا تازه چیزی رو از دست نمیدید. شما فرض بفرمایید دست یه پسری رو میگیرید، ای باورهای عجیب و غریب مذهبی نداشته باشه، خب دستش گرفتی گرفتی. اصلا
ندارم، میخوام به حد و مشخص کنم و اجازه ندم بیشتر از اون حدیش برم.
یعنی خب آخه شما حدی که شما عزیزم این درست بس که بگید من میخوام یه خونه داشته باشم خودم دیوارشو میکشم، یه قواعدی وجود داره. شما وقتی که حد و مشخص کردید، اگر واقع بینان است با قاعده بازی میخونه، که هیچ کس با شما مسئله نداره. ولی اگر شما اومدید یه قاعده وضع کردید که دیگری زیر بارش نمیره، کسی رو پیدا نمیکنید. این درست بس اینکه شما برگردید بگید نگاه کردن به من مثلا 10 میلیارد تومان، خب کسی همچازیزم چه پولی بده شما رو نگاه کنه؟ مهم اینه که قاعده ای که شما ورز میکنید به درد خودتون میخوره، بقیه که نگفتن ما به این با توافق کنیم. مردم چرا مسابقه فوتبال میدن عزیز؟ برای که تو قاعده بازی با هم توافق کردن، حتی در جزئیاتش، در وقتش. در اینکه چه کاری درسته چه کاری فوله. همه اینا رو مشخص کردن که دارن فوتبال بازی میکنن. یه طرفه که شما نمیتونید قانون وضع کنید. علاوه شما قانون خودتون دارید. کاملا میتونید حرفتون حسابی باشه. باید ببینید کی حاضره قواعد شما رو بپذیره، با قانون شما بازی کنه. شما اگر اومدید گفتید ما تو زمین فوتبال هر وقت هم دلمون خواست با دست میتونیم بزنیم یا من میتونم بزنم، طرف مقابل باید ممکنه بگه خب قبول دارم یا بگه نه. اون موقع باید بازی کنم به قاعده بازی شما رو بزنید. شما خیلی راحت میتونید به خودتون بگید من تا یه کسی بهش علاقه من نشدم یا او به من علاقه من نشده یا برای آینده من یه جایی باز نکرده نمیبوسم. میتونی پاش بیست. خیلی خب، ولی اگر پسرها اومدن، از 10 تا پسر که اومدن همینقدر که دیدن شما سر این موضوع سختید، باید عکسش هم بپذیرید، برام قاعده بازی رو به هم میزنن یا به زور شما رو میبوسن یا ول میکنن میرن. اونم باید بپذیرید، ولی اونم قاعده بازی دیگه، یعنی جزء بازی های ها. من نمیدونستم شما دنبال کار ساده هستید، من راه ساده برات نیستم قربونه. برابر این تو هم دوست خوب من، برو بگیر بخواب، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت باش عزیز.
آخه خیلی خوام بگم میتونم بخونم.
راجب چی عزیز؟
ببخشید میخواییم برای ترک به انگلیسی میگم مستوبهید شما روشی هست؟
اصلا من هیچ، من هفته یکی دو روز به اشکالی توش نمیبینم که بخوایی ترکش کنید. ای بیش از اونه باید دکتر بریم، ولی باید هفته یکی دو بار اشکالی نداره، خود ارضایی اشکالی نداره.
بعد ببخشی گفتیم که برای ازدواج بعدا مشکل ساز میشه. چه مشکلی معمولا؟
نه روزی که
خیلی خوندم.
نه روزی که شما خود ارضایی رو بیش از حد میکنید، تعدادش زیاد میشه، شما به تخیلتون پناه میبرید. بنابراین در وقت رابطه جنسی با هر کسی، رابطه جنسی برای شما لذت بخش نیست، تخیل لذت بخشه. بنابراین با اون آدمی که هستید ازش لذت نمیبرید، باید به کس یا کسان دیگه فکر کنید، و الا براتون خود اون رابطه به خودی خودش ارضا نمیکنه. و به همجاست که خطر خود ارضایی از یه حدی که میگذره عادت و اعتیاد است به خود ارضایی و رویا و تخیلی که در اون زمینه است، و اونجا مسئله و مشکل است.
بنابراین من وقتی قرص میخورم خب این نیازم خیلی کم میشه، ولی وقتی که قرصامو قطع میکنم بیش از حد نیازم.
بنابراین یکی از وقتی که آدم مثلا حالت شیدایی و سرخوشی داره و منیک هست، معلومه که دلش با در یه روزم 5 دفعه رابطه جنسی داشته باشه، وقتی قرصشو بخوره این میتونه کاهش پیدا کنه به روزی یک بار. و بنابراین معلومه که قرصا همون کاری میکنن که قرار یه آدم عادی و معمولی داشته باشدش. به هر حال با دکترتون صحبت کنید و مواظب خودتونم باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی بوی در شهر ایرواین. ورودی 40 دلار و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
Magic Tool. Magic Tool قیمتا رو می شکرد. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictooluS.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. درباره سفر کروزی که داریم اجازه بدید که چون هنوز شنونده عزیزی از ساعت 4 روی خط بودند و 1 ساعت روی خط هستن، گفتگو رو با ایشون ادامه بدیم. بعد از اون من آگاهی هایی رو که فکر میکنم بد نیست بدانید رو به اطلاع دوستانی که مایلن در این باره بیشتر بدانن خواهم رسون. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دو تا سوال از خدمتتون داشتم. اولین سوالم در مورد اینه که شبا من نمیتونم خوب بخوابم، یعنی نه بابت اینکه یعنی خیلی راحت به خواب میرم، ولی زمانی که صبح میخوام از خواب بیدار شم با استراب خیلی زیادی از خواب بیدار میشم، یعنی حتی قبل از اینکه چشمامو بکنم اون زمانی که واقعا هوشم کار میکنه من شروع میکنم به داشتم یه استراب خیلی شدید. این اصلا باعث میشه که نیمه اول روز من واقعا خیلی استراب دارم.
نه صبر کنید. علت این که شما این گونه هستید، یک، میتونه خوابتون هنوز کم باشه. دو، رویای آخری که ما میبینیم که حدود 25 دقیقه است به دلیل نگاه یا نظر یا انتظار شما یا واقعیات آینده خوابهای بدی باشه. سه، شما ممکنه اصولا حالت انگزایتی اتک داشته باشید و بنابراین دم صبح اون انگزایتی اتک به دلیل تغییرات دیگر بدنیتون اتفاق بیفته. چهار، ممکنه اصولا به دلیل اینکه در روز اتفاقات خوب لذت بخشی برای شما فکر میکنید نمیفته یا واقعا نمیفته، از بیدار شدن خودتون ناراحت و ناراضی باشید. و پنج، امکان داره که ترشح غدد و هورمون‌های شما به گونه متعادل به صورتی که باید اتفاق بیفته یا در شب اتفاق بیفته نمیفته و شما اون حال بد خواب رو به روزتون میرسونید و بالاخره آخر آخر شما آدم مضطرب و نگرانی هستید که در مواردی درباره موضوعی پایین و بالا میرید و این بیش از حدی است که به شما امنیت و آرامش لازم رو بده.
خب آقای دکتر کاملا یعنی حرفتون درسته، به خاطر اینکه من یه روزایی که خواب آخرم یادمه معمولا خوابای خیلی بدیه، شاید هم مفهومی نداشته باشه ولی خیلی اذیتم میکنه، و اینم که احساس میکنم که دندونامو توی خواب خیلی به هم فشار میدم، حتی اینم خیلی اذیتم میکنه صبح، چون واقعا دندونام درد میکنن خیلی وقتا.
نه خیلی از اوقات نه تنها دندونا درد میگیره، آدما سر درد میگیرن، بنابراین هم استراب هم خشم عزیز.
آها بعد چی کار میتونم بکنم؟
شما اگر من برگشتم بهتون گفتم آدمی هستم که استراب دارم با آدم خشبینیم که معمولا افسردگی هم این دوربر داره برای خودش میچرخه دیر یا زود یا اومده یا خواهد آمد، شما باید مشکل استراب و افسردگی و خشمتون رو حل کنید. یعنی افتادید تو مثلث زحمت یا نکبت که به جای واقعیت و اخلاق و مسئولیت افسردگی، استراب، خشم و در وسطش هم استرس نشسته. بنابراین شما مثل بسیاری از مردم، بیش از نیمی از مردم که اصلا در مثلث رحمت نیستن، تو مثلث زحمتید عزیز، و بنابراین احتیاج به این دارید که ببینید کدامش مبنای مشکلات شماست، چرا هست و برای هر کدوم از اینا چه میشه کرد، و الا استرابتون موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب استراب میشه، استرس از وسط اونا در میاد، خوابتون رو خراب میکنه، روزتون رو به خاطر خواب خراب خراب میکنه، روزتون رو خراب میکنه، به خاطر روز خراب خواب و شبتون خراب میشه، و بنابراین این دور باطل که آدم درس نخونده پس پول نداره، چون پول نداره درس نمیتونه بخونه، پس باز دوباره چون درس نخونده پول نداره، همینجوری شروع میکنه به حرکت کردن و به صورت فزاینده‌ای افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر شما من بفرمایید بر اساس آنچه که گفتید من چه نتیجه میگیرم، هیچ، شما دچار استراب و خشمی، حداقل اینو نشون دادید و باید برید مثل آدمی که دست یا پا شکسته مسئله رو معالجه کنید. دست شما نیست که خودتون درست کنید، درست مثل اینکه شما من بگید مردان دندونم کرم خوردگی داره میخوام درستش کنم، من شما باید بریم دندون پزشک، رای دیگه ندارید.
پس نمیتونم یعنی خودم برای خودم، چون من یه سری دلایل اینا رو آقای دکتر مثلا بعضیاشو میدونم. خب من یک ساله که به امریکا منتقل شدم و از نام زدم دور شدم، ما 10 ساله که با هم دوستیم، 5-6-4-5 سال آخرم با هم زندگی کرده بودیم، منتظر این که زندگیمونو یه تغییری بدیم، من منتقل شدم، اونم الان داره میاد از طریق دانشجوی همین 10 روز دیگه. بعد خب این حس تنهایی، من بیش از اندازه دچار حس تنهایی شدم، چون بچه آخر خانواده هم هستم، بچه سوم هم، و خیلی سعی کردم با این موضوع مبارزه کنم.
آخه عزیزم صبر کنید همینجا بیستید قربونتون. چرا با من برگردم به شما بگم تشنم و سعی کردم که تشنه نباشم، کار نمی کنید. شما من میگید حال بدم رو که حرفتون میتونه درست باشه، میدونم، چرا از تنهایی رو فقط با رفع تنهایی میشه از بین بود.
ده.
شما این که بگید من خودم یه کاری براش بکنم، چی کار میتونی بکنی؟ ولی اگر نامزدتون،
نه آقای دکتر، من اول پیش یه پزشکم رفتم اینجا پزشک دانشگاه، بعد من فلاکسیتین 20 داد، منتها بهش حساسیت آوردم، یعنی گلو درزای شدید و بدنم میلرزید، بعد خودم به این گفت پس باید قطع کنی.
خب باید قرص دیگه به شما میداد نداد؟
نه به هم نداد، گفت مال تو بیشتر از تنهایی دوری از نامزدت، گفت سعی کن که بیشتر بری بیرون و با درس خودتو مشغول کنی، فکر نمی کنم نیاز باشه مثلا قرص بخوری.
حالا البته
حالا بدتر شد.
نه من نظرش ببینی عزیز، از نظر من در حدی که من میفهمم، اگه پزشکی فکر کنه که شما دارو نمیخواید، دارو نمیخواید، اگر فکر کنه ضعیف‌ترین دارو رو به شما گفته هنوز بدن شما مقاومت کنه، بگه داروی دیگه ای ندارم، شاید، ولی در مورد این مسئله موافق نیستم با ایشون. بنابراین شما باید یه چیزی میدادن، و بعدم این که به شما بگه از اون راه ها برید خیلی از اوقات کمی کار میکنه ولی مشکل حل نمیکنه. و اگر اینجوری بود که ما برای آدمای مانند شما پیشنهاد ورزش میدادیم و کار و دیگه نه دارو وجود داشت، نه داروخانه، نه بیمارستان. نه ببینید،
من پدرم هم افسردگی دارن، یعنی خودم فکر میکردم به هر حال از لحاظ ژنتیکی هم این آمادگی رو داشتم که افسردگی داشته باشم.
بدون تردید ببینید عزیز، نه بیاد نگاه رو علمی بکنیم، نگاه رو یه مقدار همجوری عمومی یا عامیانه بهش نگاه نکنیم. شما یه مسئله و مشکلی دارید، این مسئله و مشکل برخی از اوقات با کوشش خود شما حل میشه، برخی از اوقات نمیشه. شما یه زخمی دارید، خودتون میتونید یه مرهمی روش بگذارید، یه باندی روش ببندید، درست میشه. اما یه زمانی هست که استخون شکسته، این یه کار شما نیست، یه جراح متخصص میخواد. شما من میگید افسردگی و اضطراب من در حدی است که من میتونم خودم ادارش کنم، خب بکنید، ولی نمیتونید، برای که حرفایی که شما میزنید نشون میده خارج از کنترل شماست. شما خوابتونی که در اختیار ندارید. بعدم شما دارید به من میگید که نه تنها به خاطر حال بد صبح، هم تا مدتی نمیدونم شاید گفتید ظهر، هنوز به حال عادی ندارم، که همچی چیزی موضوع بسیار بسیار جدی است و خارج از اداره و کنترل شماست. شما من میگید علتش دوری از مثلا خانواده و مهاجرت، شاید، ولی خیلی خوب، پس برگردید ایران، بچسبید به اون آدمی که ازش دور شدید، ولی راهی دیگه ندارید. خب این مسئله خیلی خیلی روشنه. یعنی به نظر من این که ما بدونیم چرا که مسئله رو حل نمیکنه. من بدونم این آدم چرا معتاد شده، ایشون دیگه معتاد نخواهد بود. کی گفته؟
من اصلا به همین فکر میکردم، یعنی واقعا به این فکر بردم که خودم نمیتونم کمکی به خودم بکنم. ولی آقای دکتر، شما دکتری توی آستین تگزاس
میاد؟ من هیچ جا غیر از ایالت کالیفرنیا دکتری رو برای معرفی ندارم، چون اصلا اون امکان نداره. ولی مطمئنم در آستین تگزاس دوستانی هستن، اون سه تا شهر دالاس و هیوستن آستین، معمولا دوستان روانشناس روانپزشک ایرانی هستن که میتونید بهشون مراجعه کنید. معمولا هم مراکز ایرانی اونا رو میشناسن، یا اگر روزنامه و مجله ایمار همون شهر یا مناطق اطراف باشه، معمولا این دوستان اعلانی از خودشون رو اونجا میگذارن.
باشه، حتما آقای دکتر. میشه من سوال دومم بپرسم؟
تمنا میکنم.
مرسی آقای دکتر. من با نام زدم، هر جفتمون بچه آخری. من سوالم در این مورده، ما همچنان هنوز ازدواج نکردیم، به خاطر اینکه من این 9 سال اخیر رو توی ایتالیا زندگی کردم و ایشون هم بعد از من اومدن ایتالیا، همچنان درس خوندیم، کار پیدا نکردیم اونجا، اوضاع ایتالیا بد بود، اومدیم، من منتقل شدم تگزاس و اونم داره میاد، بازم همچنان طریق تحصیلی. منتها من احساس میکنم بعضی اوقات که این بچه آخر بودن برای هر جفتم، یعنی بعضی موقع یه مشکلات ایجاد میکنه. من نمیدونم ازدواج دوتا بچه آخر رو شما چجوری میبینین؟
نه ببینید، ماجرای جایگاه شما در خانواده، اونجایی که مثبت 5-10-15% اثر داره، اونجایی که منفی است 10-20-30% اثر داره، هم میتونه مثبت یا منفی باشه. همینجوری نمیشه حکم کرد. ببینید عزیز، اون به عنوان یه فاکتور وارد میشه. فرض رو بر این بگیریم که شما دو تا از ویژگی‌های بد و منفی بچه آخر رو دارید و ایشون هم در همون زمینه یا زمینهای دیگه دو تا از ویژگی‌های منفی بچه آخر رو دارن. بنابراین جمع شما نه تنها 4 تا نمیشه، به حساب میشه 8 تا مشکل تو زندگی که ناشی از فرزند آخره، ولی بچه های اولی هم هستن که همون مشکل و مسئله رو دارن. بنابراین اون خودش به خودی خودش تعیین کننده نیست، بلکه برمیگرده به این که آیا ما جنبه های مثبت یک ترتیب تولد داریم یا منفی. بچه آخر به خودی خودش یه مقدار جنبه های مثبتی هم داره، ولی جنبه های منفی هم داره. اگر بخوایم یه بحث عمومی بکنیم، معمولا بچه آخر تو خانواده های شلوغ میزان آسیبش بیشتر از بچه های نمیگم ما قبل آخره، بلکه بقیه است، و مثلا در مقام مقایسه با فرزند اول. البته اینجا باز به جنس مرتبطه، فاصله سنی مرتبطه، تعداد مرتبطه، نقش پدر و مادر و ارتباط اونا مطرحه. ببینید ماجرا درست مثل سلامتی من و شما به تیبسا 50 تا عامل ارتباط داره. حالا بعضیا عامل اساسی هستن، اینکه وقتی شما میرید پر دکتر میگه مشکل قلب تو 5 تا مورد اولش، مثلا فرض کنین اولش ارثیه، برای که ماجرای قلب بیشتر موضوع ارثیه. بعد شما میگه سیگار میکشی، وزن اضافه است، فشار خون داری، کلسترول داری، آیا زیر استرسی؟ نه صبر کنید، نه صبر کنید عزیز من، صبر کنید. یعنی شما استدلالتون، شما من نمیدونم شما که یه ذره اینور اونور رفتی چرا استدلالا به هم ریخته است. تکلیف این مسائل روشنه، موضوع رو به بچه آخر نبرید، اون مشکل رو حل نمیکنه. به من بگید دو تا سه تا اختلافی که شما با هم دارید کجاست. ای بسا اصلا به بچه آخر بودن شما مرتبط نباشه، اصلا این اصلا مسئله بچه آخر بودن مطرح نیست. مسئله این است که ای بسا بچه های آخر اینو اصلا ندارن، شما استثنان اون رو پیدا کردی. بنابراین به من بگید دوتا موضوع مسئله ای که شما با هم دارید چیه؟ اولا به من جواب بدید که هر دو چند سالتونه؟
30 سال.
خب این داستانی که 9 ساله با همیم یعنی چی و نامزد یعنی چی؟
آقای دکتر، ما 19 سالگی توی ایران با هم آشنا شدیم توی کلاس موسیقی، بعد من منتقل شدم برای تحصیل 21 سالم بود، یعنی ما 1 سال و 6 ماه بود توی ایران با هم دوست بودیم، من منتقل شدم ایتالیا، ایشون هم 1 سال بعد از من اومدن، یعنی تا اون موقع قضیه جدی نبود، ولی وقتی ایشون برای من اومدن خب منم جوون بودم، وقتی خوشحال شدم از اینکه به خاطر من اومدن، و واقعا هم خیلی از اخلاقامون مخصوصا علاقه هامون خیلی به هم میخورد و میخوره.
بسیار خوب. و... نه صبر کنی، شما بعدن با هم زندگی کردید یا نه؟
بله، از 25 سالگی زمانی که فوق لیسانس رو شروع کردم ما با هم زندگی کردیم.
بسیار خوب. به من بفرمایید که خانوادتون اون رو میدونستن و به رسمیت شناختن یا نه؟
بله میدونستم. وقتی برای فارغ التحصیل من اومدن ایتالیا من به پدرم معرفی کردم و از همه چی با خبر.
بنابراین شما الان گفتید 1 سال اومدید امریکا؟
بله.
چرا با هم نیومدید؟ چرا این فاصله رو به وجود آورد؟
آقای دکتر من نامزدم، یعنی ما همین یکی دو سال اخیر در اطرف من با خانواده‌مون نامزدیم که نگرفتیم، فقط یه حلقه ای رد و بدل شد و اینا زمانی که من رفته بودم ایران، ولی من همینم بودم 2 سال اخیر واقعا دچار یه فکر میکنم برحالونم دچار یه افسردگی شده بود که اصلا فوق لیسانسشو تموم نمیکرد، درساشو نمیخوند.
اوکی، پس بنابراین
داخل این دایره شده بودیم که مداوم من میگفتم این کارو بکن، درساتو بخون، حداقل مدرک رو بگیر. من یه سال بود که درسم من 2012
نه ببینید عزیز، اون جزئیات منو کمک نمیکنه. نه صبر کنید، شما به من میتونید، من سوالم این بود که چرا زودتر اومدید؟ شما رفتید درباره مشکلاتتون صحبت کرد، پس بذارید صبر کنید. عزیز صبر کنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتمون ادامه میشه. انگار رجمن با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من دو دلیلی که درس میتونم براتون بگم برای اینکه با هم نیومدیم، درس این بود که نامزد من فوق لیسانسش رو تموم نکرده و 5 تا امتحانی داشت و اینکه واقعا پول کافی نداشتیم، چون منم اومدنم بابتش این شد که برادرم در حمایت مالی کرد ازم.
تا به من بگید هر دوی شما چی خوندید؟
من فوق لیسانس ایتالیا هم روابط بین الملل، الان سستینبلیتی میخونم اینجا، بیشتر تو انوایرمنتال استادیز. ایشون هم کامیکیشن خوندن توی ایتالیا.
خب حالا رابطتون با هم چطور؟ دو سال آخر
خیلی آقای دکتر، واقعا به غیر از همین مشکلی که میگم بود که من همش یه جایگاهی گرفته بودم که حس بیشتر مادری میکردم، یعنی این خیلی حس بدی بود، یعنی حس میگم همش مجبورم بگم درس تو بخون، امتحاناتو بده و نمیخون، این منو خیلی اذیت.
نصب کنید عزیز، ببینید این درست مشخصه بچه آخره. بچه آخر یا میشه مادر بزرگ یا میشه بیبی. بنابراین اگر این حرف شما درست باشه، شما یه ایراد بچه آخر رو پیدا کردید که مادر بزرگ شای سنگ صبور هستی، تو به دلیل آنچه که آموختید حالا میخواید به همه درس بدید. ایشون هم از کودکیش یاد گرفته که بگه بقیه لطفا از من مراقبت کنید، هی شما من بگید چیکار کنم، من هم دلم خواست میکنم دلم نخواست نمیکنم. بنابراین بر اساس آنچه که گفتید حرفتون درسته و این یکی از انواع بده، نه ایشون دست از این ذهنیت برمیداره نه شما. بنابراین یه رابطه ایست که شما باید قبول کنید اگه میخواید مادر ایشون باشید.
برداشت آخه موقعی که من اومدم اینجا، من واقعا فکر نمیکردم کسی که مثلا تو دو سال امتحاناشو واقعا نداده بود، یهو تمام امتحاناشو تزشو همه چیو تو یه ترم داد و الان داره میاد اپلای کرد، ادمیشن گرفتیم.
بسیار عالی. سب کنید براتون مثال زن، بچه مادرش هی بهش میگه بیا 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 بیا، نمیاد، مادر محلش نمیدونه، میره بچه بدو میاد، ولی وقتی رسید باز دوباره میست. ای ویژگی روان، نه صاحب کنید عزیزم، شما به از من تر ای ویژگی روانیشه که اون فقط از سر احتیاج را میفته، معلومه همه آدم ها بالاخره از رو زمین بلند میشن، ولی وقتی خطر و ضرر باشه، وقتی نباشه نشسته. شما الان تمام آدمایی که درس نخوندن تفنگ بذارید تو سرشون بگید باید بشینید 12 ساعت درس بخونه، همه میشنن میخونن، همه میخونه، روزی 12 ساعت 14 ساعت میشنن کتاب میخونن، چون تفنگ بالای سرشون نخونی با گله میذارم تو مغزت، یعنی معناش این نیست که عوض شدن. ایشون هم شما یه دفعه مامانش رفته وحشت کرده اونجا مونده، دیده باید خودشو برسونه، رسونده. به من میگید ایشون عوض شده، میگم نه. میگید میتونه عوض بشه، میگم حتما، ولی ایشون عوض نشده. میاد اینجا
عوض بشه
حتما، حتما. اصلا این ماجرای بچه اول و دوم و آخر، اصلا ببینید عزیز، اصلا ماجرای آزادی یعنی چی؟ مفهوم آزادی اینه که من از قید تاریخ، فرهنگ، جامعه، خانواده، گذشته، کودکی، حتی در زمینهای طبیعت میتونم خودم آزاد کنم. ولی مفهوم نداشت که انسان آزاده، ولی از راهش، یعنی ایشون، اونم تازه مواردی از این قبیل که اینگونه عمل میکنه، اینا تغییرات بسیار ساده ایه. یعنی اینا دگرگونی هاییست که آدم میتونه تغییر بده. ببینی عزیز، من به دلیل یه طرحی که بود 200 تا جوون رو باشون کار کرده بودم و پرونده‌هاشون داشتم و سراغش رفتم. اینا کسانی بودن که به اندازه کافی زندگی رو جدی نمی‌گرفتن، مسئولیت رو نمی‌پذیرفتن، غالبا اصلا درس نخونده بودن، کار نمی‌کردن، شب بیداران روز خواب بودن، تا ظهر می‌خوابیدن و بقیه ماجرا بسیارشون هم خشبین و طلبکار بودن. من فقط اگر یه چیز رو میتونستم به اینا بفهمونم و فقط یک چیز، بعضیاشون تو یه جلسه می‌گرفتن، بیشترشون تو 10 جلسه دیگه حتما گرفته بودن، فقط یه چیز، که رنج بیکاری، بی‌برنامه‌ای و تنبلی از رنج بدترین و سخت‌ترین کارها بیشتره. عرض اول منم بهشون این بود که تو به دنبال لذتی، تو به دنبال شادی هستی، تو به دنبال خوشی هستی، از درد میگریزی، از رنج میگریزی، 100% با تو موافقم. اصلا زندگی غیر از این نیست. انسان باید خوشحال و شاد و زندگیش پر از لذت و حظ و کیف باشه، از هر در و رنجی هم بگریزه. باید کاملا موافقم. پس ما تو هدف بحثی نداریم، تو فقط یه حرف من رو بپذیر، بیا بحث کنیم راجبش، و اون اینه که تو با تنبلی و بیکاری و بی برنامه‌ای رنج بیشتر میبری، لذت کمتر میبری. من که با هدف تو موافق بودم، پس بندازش کنار. روزی که یه آدمی بپذیره که درد بیکاری، تنبلی، بی برنامه‌ای، بی توجهی به یه مقدار واقعیات به مراتب بیشتره، درش لذتی نیست، درش شادی نیست، درش هیچی نیست، درش از هم پاشیدگیه، برای که انسانیست که در حواس و مانند یه پرنده داره پرواز میکنه. پرشو اگر بس گفت نمیخوام بال بزنم، حوصله ندارم، خستم، هیچ طورم نمیشه، خیلی هم خوش میگذره، اصلا از اون بالا همینجور آدم بیاد پایین خوبه، ولی اشکال کارش هست که میخوره زمین و تموم میشه، سقوطشه. بنابراین اگر یه کسی که معمولا آدمای با یه بحری هوشی نمیتونن بفهمن، فهمیدن. و به همجاست گفتم اون 200 نفر رو به جرات میتونم بگم سر 99 تاشو راه انداختن. اگر میتونستم اینو بهشون بفهمونم و بپذیرن، یعنی بفهمه، بپذیره و قبول کنه، بنابراین مشکل روشنه. شما به من میگید که ایشون اینجوری شده، میگم شاید. به من میگید اینجوری میتونه بشه که راه بیفته، میگم 100%. پس من مشکلی با ایشون ندارم، ولی و نه راه راهش نه سب کن. ببین باز رفتید، باز تو شدی مادر عزیز دل. ببین همینجا گرفتاریست که تو الان میخوای برای او راه بگی بهش برو این کارو بکن.
نه برای زوجمون، عزیز برای من، خانواده‌مون.
عزیز من، راه اولش اینه که کسی مثل تو دور برش نباشه. اشکال کار اینجاست، برای اینکه تو مثل یه آدم معتادی میمونی که یه معتاد دیگه‌ای بخواد ترک بکنه، تو از پا در میای. بنابراین نمیذاری مستقیم و غیر مستقیم اون ترک بکنه، مگر اینکه آگاهانه درست تو تمام اختیار تو بدی دست او و تو بشی دختر او و او بشه پدر تو و حالا همه کارا مسئولیتش با اون باشه. ولی تو الان باز دوباره همینجا که الان با من تلفن میکنی عزیز، چون ویژگی روانی تو باید همیشه کنترل و اختیار داشته باشی. تو اصلا او رو انتخاب کردی به بهانه این که ما مانند همیم. نه، شما درست عکس همین، ولی عکسیست که تو خب به همینجا اونها موضوعیست که شما رو به هم وصل میکنه. ببین عزیز، چرا آدم ها با هم ازدواج میکنن؟ چرا آدم ها رابطه جنسی برقرار که درست در جهت رابطه جنسی عکس همن. شما با یه زن و مردی هستن، اینجا اینه همن، اونجا اینه همن، اونجا اینه همن، اونجا اینه همن، ولی وقتی میرسه با آلت تناسلی عکس همن، حالا میشه رابطه جنسی. بنابراین ماجرا اینه که شما وقتی من میگید ما در یه زمینای شبیه هم بودیم، مثلا اعتراضی هم ندارم، ولی اون روابط شبیه شما میتونست همکار باشید، یه شرکت تشکیل بدید، ممکن به درد زندگی زناشویی نخوره، برای که زندگی زناشویی یه توافقها و یه تفاوتهایی رو احتیاج داره. یه جایی با زن و شوهر مانند و شبیه هم باشن، یه جاهایی که خیلی خوشبختانه کمی، برای بیشتر هم جنبه تا ای بسا مادی و جسمانی داره، مثل عادت تناسلی، باید عکس هم باشن، این زن باشه، اون مرد باشه. پس بنابراین تکلیف ما سر این موضوع روشنه، در به همین جهت هست که شما او حالا داری میاد اینجا، شما خودتون مشکل استرابتون رو که برمیگره به مالکیت و کنترلتون رو حل کنی، شما این کارو بکنی و ضمناً به اونم فرصت بدید که عوض بشه و همدیگر رو کمک کنید که عکس اون چیزی بشید که در اون زمینهایی که متفاوتید بشید. شما به سمت او برید، او به سمت شما بیاد در اون زمینه ها. ولی اگر بخواید نقشای قبلی رو که باش راحت هستید و آسوده ایفا کنید، احتمالاً به جایی نمیرسید جز جنگ و جدایی و طلاق، یا به هر حال هر چیزی که میشه نامشو بگذارید. بگذارید ایشون بیان ببینن چه ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی آقای
دکتر. خوشحال شدم. مرسی عزیز. شنگ و لجمند، چند دقیقه فرصت هست من یه توضیح درباره این سفر دریایون بدم. همیشه من به دنبال این فرصت بودم که بتونیم جمعی از هموطنان و همزبانان خوب عزیز رو دور هم جمع کنیم و با هم باشیم و دوباره تجربه ای از اون نه تنها ائتلاف و اتحاد، حتی وحدت و یگانگی رو حس کنیم. و به نظر من یه چنین چیزی در بسیاری از زمینه‌هاش ممکنه. و به همین جهت است که ما یه سفر 3 شب و 3 روزه داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر با کشتی بسیار زیبای پرنسس هست، کراون پرنسس، که برخلاف کشتی‌های دیگه هم زیباتره و هم خیلی بزرگتر، یعنی 500 تا کابین از کشتی که ما معمولاً به انسنادای مکزیک می‌رفتیم بیشتر داره. و خوشبختانه نزدیک به 900 تا از اتاق‌های او بالکنی داره و در نتیجه فضای بیشتری رو در اختیار همه میذاره و قیمت بسیار بسیار مناسب، به طوری که برای 3 شب و 3 روز صبحانه و نهار و شام و یا هر 24 ساعت خوردن هر چیزی که معمولاً برای انسان لازمه، تا اونجایی که بنده به شوخی هم میگم all you can eat and ترکید، اون رو در اختیار داره. صبحونه و نهار و شام، اتاق بر اساس دبل اکوپنسیه که با شما کس دیگریست که معمولاً خودتون انتخاب میکنین، اگر نباشه بعدن دوستان رو ما به هم معرفی میکنیم. و این از روز جمعه 29 ژانویه آغاز شده و تا روز دوشنبه اول فوریه است و مطمئنم با بیش از 3000 نفر خواهیم بود، یعنی حداقل جمعیت ما حداقلش بیش از 3100 نفر خواهد بود و تا 3500 حتی 3700 ممکنه بری. با استقبالی که دوستان کردن، ای بس و حتی ماه دیگری که ما در اعلانم راجع به سپتامبر صحبت میکنیم نخواهیم داشت و مطمئنم به شما خوش خواهد گذشت. برنامه‌های متنوعی برای شما در نظر گرفته شده. 7 خواننده و هنرمند خوب و عزیز رو داریم با نوازندگانی خواهند بود. موسیقی پاپ رو خواهیم داشت، موسیقی سنتیمون رو یا اصیلمون رو خواهیم داشت. برنامه‌های متنوع دیگری است و کنفرانس‌هایی که در صورت تمایلتون شرکت می‌کنید. فرصتی است که با همکاری 1200 نفر که کرو یا کارکنان اونجا هستن که میتونید به خود کشتی مراجعه کنید، کراون پرنسس، کشتی که حرکت میکنه، در خدمتتون باشیم. مطمئنم بسیار بهتون خوش میگذره. فرصتی است به جهت آشنایی، به جهت دوستی. البته به دلیل اینکه ما از امریکا خارج میشیم به مکزیک میریم و برمیگردیم، شما باید شرایط ویزاتون درست باشه. ای سیتیزن امریکا هستید که مسئله نیست، گرین کارت امریکا دارید که مشکلی نیست. اگه در امریکا متولد شدید، برث سرتیفیکیت شما کفایت میکنه. اگر از کشوری مثل کانادا تشریف بردید، اونجا مسئله برای رفتن به مکزیک و برگشتن وجود نداره. اگر از کشورهای دیگه هستید، مالتیپل ویزا میخواید برای ورود مجددتون به امریکا، نه ورودتون به مکزیک، یا اگر ضرورتی داشته باشه اونا رو میتونید بعدن تکلیفش رو روشن کنید. فرصتی است برای خانواده‌ها به دور هم جمع بشن، فرصتی است برای ریونیونان که میشه به دهانهای تحصیلی یا شغلی یا هر چیز دیگه فراهم کرد، که اونو توصیه میکنم. پرداختی که میکنید بسیار کمه، یعنی با $480 که شروع میشه میتونید اتاق در اختیار داشته باشید. نفر دوم هم 480، ولی اگر سوم و چهارم بخواید اضافه کنید فقط 240. بنابراین 4 نفر پول فقط 3 نفر رو میدن اگر بخواید در یک اتاق 4 نفره باشید. البته اینا کابینا هستن، ولی ما معمولا اونجا رو فقط برای خواب ازش استفاده میکنیم و الان بیشتر اوقات بیداری دوستان همه با هم هستن. فرصت های فراوانی به جهت انواع و اقسام تفریح هایی که خود کشتی ها دارن فراهم به برنامه های کشتی هست، ولی ما احتمالا همه اونها رو، اگر نه حالا شاید یکی دو تا رو، ولی همه اونها رو احتمالا یا بیشتر اونها رو حذف خواهیم کرد، برنامه های خودمون رو خواهیم داشت. و من واقعا هیجان این برنامه رو دارم. استقبالی هم که دوستان کردن، واقعا تلفن های ما به یک اعتبار آنچنان درگیر و گرفتار بوده که ما غالبا باید ازشون بخوایم که فرصتی رو ما بدن. هر طبقه ای رو که انتخاب کنید، چون تقریبا کشتی به یک بار 16 طبقه است، چون طبقه 13 رو نداره، 16 طبقه است، از طبقه 5 تا 15 اتاق هستن میتونید انتخاب بفرمایید نوع اتاق ها، اتاقی که پنجره نداره، اتاقی که فقط پنجره داره، اتاقی که بالکنی داره، اتاقی که به عنوان مینی سویت هستن که گنجایش بزرگتری داره، و چند تا اتاق استثنایی سویت داریم که اونا رو هنوز چون بنده ندیدم روش قیمتی هم نگذاشتیم، ولی اونو کارو خواهیم کرد. اونو میتونید انتخاب کنید تا 31 اکتبر. حق دارید اون رو کنسل کنید بدون هیچ پنالتی. اسم میتونید عوض کنید، اسم میتونید کم و زیاد کنید، میتونید جاتون رو عوض کنید، میتونید حتی در آغاز کنار هم باشید. در وقت شام که معمولا به صورت حالا رسمی دور هم جمع میشیم، همه کسانی که مایل هستید ما از قبل اونها رو انتخاب خواهیم کرد با موافقت خودتون، یعنی با آنچه که به ما خواهید گفت، سر یه میز خواهید بود، بنابراین پراکنده نخواهید بود. از اونجایی که در دو نوبت شام داده میشه، دوستانی که در اول تشریف میارن ما به اختیار خودشون میذاریم، ولی وقتی یه قسمتی پر شد قسمت دوم رو دیگه بر اساس آنچه که وجود داره میتونیم انتخاب بکنیم. مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. فرصتی است به جهت آشنایی و دوستی سه روز و سه شب، فرصتی است به جهت اینکه بتونیم دوستی ها رو دوباره زنده کنیم، دوستی های تازه‌ای رو به وجود بیاریم، و اون واقعا هدفی است که بیش از هر چیزی برای من مطرحه. مطمئن هستم که بسیاری از فریختگان و عزیزان و افراد برجسته این جامعه رو خواهیم داشت. مطمئن هستم که خیلی بیشتر از 7 خواننده و 17 تا از هنرمندان خوب و عزیزمون رو، خوانندگانمون رو خواهیم داشت، برای که یکی دو نفرشون حتی اظهار تمایلی به این داشتن که اونجا تشریف داشته باشن. به هر حال انتخاب رو خواهیم کرد، ارکستر فوق العاده به هر حال توانایی رو اونجا کنارتون خواهد بود تمام مدت، یا در حداقل در زمان بیداری که ای بسا به 16 یا 18 ساعت میرسه برنامه‌های برای شما تدارک خواهیم دید. به هر حال به دلیل آشنایی اون رو میدونیم چگونه باید انجام بدیم. اینی که اگر مایل هستید برای که بنده بعدن شهرمند نشم زودتر اقدام کنید، با دوستان تو صحبت کنید، و چون هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه تا 31 اکتبر میتونید اون رو کنسل کنید، حتی یک پنی هم از پولی که شما دادید کم نخواهد شد، میتونید از طریق کردیت کارت، چک و یا نقد این کار رو بکنید. که ماجرای نقدش آمدن به رادیو هست برای کسانی که هیچ کدوم از این امکانات رو ندارن. اگر از کشورهای خارج تشریف میارید مطمئن بشید که مانعی برای کار ویزاتون نیست، که معمولا اگر به امریکا میاد بعدش دیگه نخواهد بود، و به هر حال ما منتظر هستیم که اگر مایل هستی ظرف همین چند روز آینده این کار رو بفرمایید. فکر نکنید به خاطر این فرقی برای من نمی‌کنه که شما، چون ما کشتی رو تماما در اختیار داریم، فرقی نمی‌کنه. این نکته رو بگم که هنوز ممکنه کشتی بتونید از طریق سیستمی که داره برید اونجا، ولی اون کشتی در اختیار ماست. به یک اعتبار به ما گفتن که حتما علامت سولد اوت رو خواهن گذاشت روش، کسی نمیتونه اونجا کابینه بگیره، کابینا رو به وقت دیگه‌ای منتقل خواهند کرد. کشتی تماما در بس به صورت چارتر در اختیار ماست، هیچ غیر ایرانی یا البته دوستانی که غیر ایرانی هستن با شما میان که اشکال نداره، ولی قصدم این است که کشتی حتی یک کابین رو به یک نفر نخواهد فروخت. همه اون کشتی در اختیار ماست، 1523 اتاقش همه در اختیار ماست، و بنابراین اگر مایل هستید اقدام بفرمایید. ما فردا از ساعت 9 تا احتمالاً ساعت 2 یا 3 و 4 بعد از ظهر دوستان با وجود که نبودن اینجا خواهند بود، ولی اگر ظرف هفته آینده تصمیمتون رو بگیرید احتمالاً ما هم خوشحال خواهیم شد، و هر زمانم که خواستید هر تغییری که مایل باشید بدون هیچ هزینه‌ای براتون میتونه اتفاق بیفته. اجازه بدید که به همین جا من بسنده کنم. به شماره تلفن رادیو هم با تماس بگیرید، لطفاً به دفتر رادیو فقط تلفن کنید، برای که این در اختیار دوستان در رادیو هست. 310-441-5111 441-5111. بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی‌خونم.
من می‌خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی شاید ساعت قبل صحبت میکردیم، تلفنشون قطع شد، خوشبختانه آمدن و اجازه بدید که با ایشون صحبتمون رو یا با همسرشون گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز. من بذارید فقط یه چیز رو متوجه بشم، شما خودتون گفتی 34 سالتون، همسرتون 39 ساله، درسته؟
بله درسته.
5 سال ازدواج کردید. مشکل شما پدر و مادر در دو سه سالگی شما از هم جدا شدن. مادر شما به هر حال گونه ای سر ناسازگاری با شما داشت، شما همچنان یه مقدار وابستگی به ایشون دارید، ایشون با همسر شما موضوع و مسئله داشتن. ولی از اینجا شروع کنید که چون متأسفانه وقت کمی سنی من 12 دقیقه وقت دارم، به من بفرمایید که چی مورد نظرتونه، پرسش، موضوع و مسئله کدام است؟
بله بله حتما. مادر من همونطور که فرمودین متاسفانه خب بیمار هستن، ولی خب خودشون قبول ندارن اینو. بعد اینه که خب خیلی مشکلات برای ما ایجاد میکنن، با اینکه من خیلی سعی میکنم ایشون رو کنترل بکنم، تماسای من با ایشون خیلی کم شده، در حدی که مثلا چند ماهی با فقط یه احوال پرسی بکنم، ولی اخیراً حالا مسائل دیگه میگذرم به خاطر زیقه وقت، فقط اینکه اخیراً ایشون به در منزل ما اومدن و به همسر من فحاشی کردن توی نگهبانی و مجتمع ما، سعی کردن که مثلا آبروریزی بکنن، پلیس خبر کردن که اصلا من میخوام ببینم این دختر منو کشته یا نکشته. بعد اون وقت همسر منو زده بودن برای اینکه ایشون خب نخوره دستشو گرفته بود، بعد میگفتش که این منو زده، پلیس میگفت گزارش بنویس که این منو زده، و پلیس هم خب گزارشو نوشت. ما خب متناسب به پلیس گفتیم که خب ما شکایت داریم که ایشون به هر حال در ما مزاحمت ایجاد کردن، پلیس گزارش ما را هم نوشت. حالا ایشون از طرفی با استاد راهنمای من دانشجو دکترا هستم، با استاد راهنمای من در ارتباط هستن، متاسفانه ارتباط صمیمی هم با هم گرفتن.
ببخشید اون استاد راهنماست یا استاد چاهنماست یا استادی که بیخودی تو زندگی دانشجوش پس و بعدم توانایی تشخیص این که به اون مربوط نیست و ضمناً یه مادری گرفتار و بیماره که علیه دخترش داره با کسی حرف میزنه؟ واقعا این استادان ما بسیار راهنما هستن. میگفتی؟
بله عرض کردم که ایشون به نوعی مانع کار من میشن، حتی در حدی که مثلا وقتی که من به ایشون میگفتم، ایشون خیلی به من اصرار میکنن تماساتو با مادرت بیشتر بکن، وقتی من به ایشون میگفتم که ایشون مانع مخل کارهای علمی من میشن، من نمیتونم اینجوری پایان‌نامه‌مو تموم بکنم، میگفتن که اصلا پایان‌نامه اهمیتی نداره، دکترا اهمیتی نداره، تو مهم اینه که جلب نظر مادرتو بکنی، رضایت ایشون رو
داشته. یک یعنی استادی رو لطفا این تیکر رو برشون بذارید، یه آدم خودخواه نادانیست که همچنان گیر و گرفتار یه مقدار باورهای بیمارگونه هستن و یا تحت تأثیر بازیهای یه زن که حتی توانایی تشخیص این که این آدم درست نیست نه، اصلا آدم مات و مبهوت مونه، کی به اینا واقعا مدرک داده؟ و بعدم حرف این است که دکترای تو مهم نیست، این است که مادر بیمار تو اگر انتظار داره تو زندگی تو به هم بزنی، بعد بیا در خونه تو به بهانه این که نمیدونم بر سر دخترم چی آمده، بعد با همسر شما مشکل به وجود بیاره، بعد داد و بیداد بکنه، این کارا رو بکنه، ایشون هنوز یه همچین رابطه ای رو تجویز میفرماین؟ خب باید یه آدم مکتبی باشه و الا آدم علمی و عقلی که این حرفا رو نمیزنه.
بله همینطوره، من الان مثلا همینه، بعد من الان یعنی یه مثلا با استاد راهنمامه، از طرفی من دو تا پذیرش دارم، یه پذیرش از دانشگاه کانادا دارم، یه پذیرش از دانشگاه اتریش دارم، برای همین مقطع، همین رشته، همین مقطع پذیرش دارم. حالا پارسال متاسفانه به ویزا به همون ندادم برای کانادا، ولی برای اتریش میدونم مشکل ویزا نداریم. حالا دو تا سوال در واقع من از شما دارم، یکی اینکه همسر من تاکید دارن که ما این گزارش ها رو ببریم برایشون پرونده تشکیل بدیم و احضاریه بفرستیم براشون.
برای کی عزیز؟
برای مادرم. یکی این که از نظر شما میخواستم ببینم که آیا این کار درست هست یا بیشتر دامن زدن به یه جنگ نمیشه.
من نصب کنید ببین عزیز، من مادر شما رو نمیدونم، چون بسیاری از آدم ها هستن وقتی در زیه هزدی مانعشون بشید میتونم بدترین واکنش ها رو نشون بدم، من اون تشخیص نارم، احتمال این که مادر سر جاش بشینه هست، ولی احتمال این که بدتر عمل کنه هست، ولی من نگرانیم اینه که حالا با یه چنین کاری ظاهرا دلیل و بهانه پیدا میکنه برای اینکه اون استاد کمدان شما رو، اگر مادر رو پذیرفته، اینا که هیچ پذیرفته، صد تصدیق قبله و یه اخلالی و اختلالی در کار درس شما به وجود بیاره.
صد درصد این اخلال تا حالا پیش اومده، یعنی اصلا اینکه کار من طول کشیده، من الان 6 سال دانشجو دکترا هستم در شرایطی که با نمره های خیلی بالا واحدامو پاس کردم، یعنی این طول کشیدنش دقیقاً به خاطر مسئله مادرم و استاد راهنمامه که پایان نامم داره طول میکشه، به خاطر اینکه من هرچی مینویسم ایشون رد میکنن. بعد میخواستم ببینم که از نظر شما این درسته که من اصلا
نه بذارید یه سوالی بکنم. نه ببینید عزیز، من تو محیط علمی دانشگاه ایران بودم، میدونم که تغییراتی پیدا شده، ولی محیط علمی به هر حال اصول رایج. آیا واقعا توی اون دانشگاه چهار تا استادی نیستن که دو گونه گوش شنوا داشته باشن؟ اول اینکه شما داستان رو بگید، بهش میگه دست از سر مادر من و من بر زندگی خصوصی من بردار.
من اینو خدمتشون گفتم، گفتن که یعنی خب به صورتی که بد نباشه اینو بهشون گفتم، ولی مثلا دو ماه هیچی نمیگن، ولی خب واکنشای به صورت علمی نشون میدن.
نه اونو متوجهم، نه استادانی که ایشونو قانع کنن که دو تا نکته، یکی این که این کار شما غیر اخلاقیه، این کار شما واقعی نیست، جانبداری شما از مادر برمیگرده به کمدانیتون در این زمینه و بازیچه شدن یه آدمی که بلد چگونه دیگران رو در حقیقت به کار بگیره و ایشون رو نظرش آفه، یعنی راهی برای عوض کردن نظر این استاد نیست، حتی گفتگو با همسر ایشون به شما کمک نمی کنه؟
من تا اینجایی که خبر دارم همسرشون کارمند خود اون دانشگاه هستن، ولی من ایشون رو از نزدیک نمیشناسم، ولی تو خود گروه ما مدیر گروهمون یا یه استاد دیگه‌ای که حالا همگرایش با اون موضوع پایان نامه منه، اینا همه با هم دوستان خیلی صمیمی هستن، حتی رئیس دانشکده‌مون دوست صمیمی استاد راهنما، یعنی بعدجوری اینا به هم
شکایت من نمیگم بکنید عزیز، من میخوام بهشون بگید که ایشون از سر خیرخواهی و از سر باورهای فرهنگی میخوان رابطه یه دختر و مادر رو بهبود ببخشن. من اونو میفهمم، سپاسگزارشونم هستم، ولی با توجه به این واقعیات یه چنین کاری نشدنیست و نه من میتونم به تنهایی با توجه به داشتن همسر کاری بکنم. ایشون خودشو از این مهلکه بیرون بکشه و از این دخالت دست برداره، یا حداقل اینقدر نخوان به ما محبت کنن.
بله بله واقعا. بعد شما میفرمایید که نظرتون چیه که اگر من سعیمو بکنم در این ارتباط ولی موفق نشم که ایشونو راضی بکنم که دخالت نداشته باشن تو این ماجراها، چون مادرم همونجا جلو پلیس اینجا منو تهدید کرد که دانشگاهم میام، میخوام ببینم که به نظر شما اگر که من دانشگاه اینجا رو اصلا
نصب کنین، شما چرا آیا نمیتونین استاد راهنماتون عوض کنین؟ در ایران اون زمانی که من بودم استاد راهنما رو میتونستید شما عوض کنید یا خواهش کنید خیلی خوب عوضش کنید.
آخه عرض کردم استاد راهنمای دیگه ای که تو گرایش من هستن دانشجو سابق همین استاد
باشه. نه آخه دیگه اگر همه اینقدر بیشرفند و پست دیگه من چیکار کنم؟
بله نه آخه من قبلا بهشون گفتم قبول نکردن.
اوکی یعنی... حالا آخه عزیز شما با اومدنتون به خارج به این راحتی ها کار دکتراتون به سامان نمیرسه، مگر اینکه شما به من بگید که نه من با توانایی هایی که دارم میتونم دکترامو از اونجا بگیرم. آخه ببینید عزیز، برای من عجیبه کسی همه درس‌ها رو گذرونده، پایان‌نامه‌ش انجام داده، تو مسیر در حقیقت دفاع از تزش یه استادی بازی در بیاره سر رابطه با مادرش. ببینید من از این که آدما نادان باشن، از این که آدما احمق باشن، از این که آدما بیمار باشن، چون خودم همه اینا هستم، مسئله من از آدمی که پسته و دخالت در کاری میکنه و تجاوز به حریم حقوقی به خاطر باورها و احساسات خودش میکنه بعد ادعای استادی میکنه مسئله داره. یعنی اونجاست و به همجاست که اون تفکر علمیه وقتی که نیست آدم متوجه نمیشه که کجا حق داره و کجا حق نداره. اونم شما رو، یه دختری رو تو زندگیش سر مدرک دکتراش و پایان نامش، یعنی این کثیف‌ترین نوع سوء استفاده از قدرته.
درسته.
اصلا من باور نمی کنم، یعنی من بدم نمیاد که اگه دلتون خواست به جای نسید شما با وجودی که این حرفا رو نزنید استاد بدون، بذارید من از اینجا حاضرم شما تلفن رو بذارید من با ایشون صحبت کنم، یعنی مثلا ما تو مبهوت میمونم یه آدمی به چه مناسبت اجازه این همه تجاوز به حریم و حقوق و حرمت یک کس دیگه میده.
درسته، بله درست میفرمایید،
ولی آخه عزیز شما اگر بخواید بکنید برید اتریش یا بیاید کانادا، آخه اونا شما رو کجا در کدام مقطع دانشگاهی میپذیرن؟
توی همین مقطع دکترا من پذیرش گرفتم، بعد توی مکاتباتی که داشتم چون نمره هم بالا بوده گفتن واحداتم قبول میکنیم، فقط میمونه تزم. بعد
آیا موضوع تزتونم میتونین به اونجا منتقل کنین؟
استادایی پیدا کردم که بله هم گرایش هستن، یعنی ایرانی الاصلن، به همین دلیل میتونم چون رشته من زبانشناسیه میتونم کار بکنم باهاشون.
آیا فکر
میکنم خوبه؟
خب آیا فکر کنی با یک سال میتونی مشکل رو یک سال یا دو سال حل کنی؟
حالا دو سال فکر میکنم میتونم. بله
خب من اگر جای شما باشم از اون استاد که البته میست که تو اون مملکت نمیشه شکایت به جایی بود شکایت تمام میکنم هر کاری باید بکنم بعدم پامیشم میام بیرم بیرون درسامو میخونم. به نظر من ایشون رو باید با واقعیت آشنا کرد. ایون گفت ایون ببخشید دفعه انگلیسی شد. مثلا حرفی ندارم با ایشون حرف بزنم. ولی که اصلا میخوام اینم من میخوام اینم این استادا چگونه استادایی هست. یعنی اصلا اجازه یه چنین تجاوزی به حریم و حقوق و حرمت انسانی را از کجا میدن؟ یعنی من ما تو مبهوت این مسئله موندم. من تو اداره رادیویی که کار میکنم زندگی خصوصی هیچ کس هیچ جاش به من به هیچ شکل و فرمی مربوط نیست. من کار اینجا رو میخوام و من از همه اونا تو هر زمینه که اونا بدن بدترم. ولی یه آدمی یه دفعه بکنه که حالت پیامبری داره و حق داره برای زندگی آدم ها تصمیم بگیره و فرمانی این چنین رو در رابطه یه دختر 34 ساله در دانشجوی دوره دکترا اونم از یه قدرتی استفاده کنه آنگونه. این تلفن شما رو حتما این استاد قطع و وصل میکنه ولی خب این موقع خیلی قطعش اشکالی نداشت. یعنی واقعا برخی از وقت اصلا این اون چیزیست که تو اون مملکت نیست. این چیزیست که تو اون مملکت پوست روانی وجود نداره. همه به حریم و حقوق همه تجاوز کردن، همه تو دل و روده همه میرن، اسمش هم محبت و عشق گذاشتن و این همون بیماری است که عرض میکنم. دو تا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و مهربانی. این استاد بزرگوار که خودش رو وابسته به همه چیز میدونه و مرتبط به همه چیز، برای خودش همه حقوقی قائله و ضمناً به خاطر مهربانیش باید رضایت و خاطر یه زنی که بازیگره و میتونه باش بازی کنه رو در بیاره، زندگی یه دختری رو تو سن 34 سالگی در مقطع دکترا در مورد پایان نامه زیر پا میذاره. اون وقت بعد من شما انتظار داریم که رهبران سیاسی سر آدم ها رو نبرن؟ خب آخه این که استادشه، این در یه مسیری که به او هیچ ارتباطی نداره و همینقدر که این دختر خانم بره بگه لطفاً استاد عزیز به مسائل خانوادگی من یا به آنچه که مادرم میگه کاری نش باشید و ایشون باید معذرت بخواد بگه چشم من هرگز دیگه نه مادرتو میبینم نه باش حرف میزنم نه کاری به کارش ندارم، بیاد یه دختری رو تحت فشار بگذاره و بعد اینجوری وانمود کنه که نمره تو درست نمیشه پایان‌نامه نمیگذاره مگه اینکه با مادر رابطه برقرار کنی. یعنی من نمیدونم ما منتظر کی هستیم که به ما بگه دیگه درست و غلط کجاست. ببخشید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.